سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در آغاز سخن، در آغاز جلسه، حضور همه سروران و پژوهشگران، اعضای محترم هیئت علمی را به این کرسی نقد اصطلاح نامه اخلاق گرامی می‌دارم و خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر حسین زاده ارائه دهنده اصطلاح نامه اخلاق و جناب آقای دکتر جوادی ناقد اصطلاح نامه اخلاق. ایام عزاست، ایام فاطمیه است. دوست دارم در آغاز جلسه دو حدیث رو یادداشت کردم خدمت دوستان برای زینت این مجلس و برکت این مجلس قرائت کنم. از امام باقر علیه السلام نقل شده کسی به نام ابراهیم بن محمد میگه حدثنا ابو جعفر ذات یوم، امام باقر علیه السلام یه روزی به ما فرمود اذا سرت الى قبر جدتی که فاطمه، وقتی رفتی به سمت قبر جده تو فاطمه سلام الله علیها، فقل یا ممتحنتم تحنک الله. البته در حدیث دیگری داره السلام علیک یا ممتحنم تحنک الله. در اینجا با خطاب آمده یا ممتحنم یا ممتحنتم تحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرتن و زعمنا انا لک اولیاء و مصدقون و صابرون و لکل ما اتانا بهی ابوک و اتانا بهی وصیه علیه السلام فانا نسالک ان کنا صدقناک الا الحقتنا بتصدیقنا لهما بالبشرا لنبشر انفسنا بانا قد طهرنا بولایتک. ما معتقدیم که محب اهل بیت طهارت مولد دارند، همچنین اگر در راه اهل بیت باشیم، اقتدای به اهل بیت بکنیم، هم ادامه این طهارت از اعمال ما، نفوس ما، صفات ما میتونه طهارت پیدا بکنه، طهارت بیشتری پیدا بکنه. میگه ما اگر شما تصدیق کردیم ولایت شما را داریم، دوست داریم که این بشارت را داشته باشیم، به خودمون بشارت بدیم که ما طاهر شدیم به ولایت تو، به ولایتی که، خطاب به حضرت زهرا سلام الله علیها. در حدیث دیگری داره قد طهرنا به ولایتی هم علیهم السلام، که تفاوت نسخه هاست دیگه، در تهذیب یه جوره، در مناسک مزار مفید جوره دیگری هست. در روایتی هست که سکونی میگه خدمت امام صادق رسیدم و انا مغموم مکروب، من گرفته بودم، محزون بودم. به من گفت یا سکونی مما غمک، سکونی به خاطر چه غمگینی؟ عرض کردم ولدت لی ابنتون، دختری، دختردار شدم، دختری برای من به دنیا آمد. امام فرمود یا سکونی علی الارض ثقلها و علی الله رزقها، سنگینیش بر روی زمین است، روزیش هم با خداست، از تو چیزی کم نمیشه. تعیشو فی غیر عجلک، از تو عمری نمیخواد، عمر مال خودشه. و تأکلو من غیر رزقک، از رزق خودش میخوره. فسر را والله عنی، سکونی میگه قسم به خدا که من خیلی خوشحال شدم از این فرموده امام. بعد امام به من فرمود ما سمیته ها، حالا اسمش چی گذاشتی؟ قلت و فاطمه، گفت اسمشو فاطمه گذاشتم. امام فقالت، قلت و فاطمه قال، امام فرمود آه آه، دوبار آه کشید. ثم وضع یده علی جبهته، سپس دستش رو پیشانیش گذاشت. محزون شد، به یاد مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها افتاد. بعد امام وارد میشه در مقام بیان حق فرزند بر پدر و مادر. اصلا داریم که آیا ما حق والدین داریم، آیا حق اولاد هم داریم؟ بله، این روایت تصریح داره که فرزند هم بر والدین حق دارد. حتی تصریح میکنه اگر فرزند پسر است این حقوق را دارد، اگر دختر است این حقوق را دارد. یک مقدار حقوقش مشترکه، یک مقدار هم متفاوته. حق الولد علی والده اذا کان ذکرن ایست سفره امه. بعد دوباره میگه و اذا کانت انسا ایست سفره امه ها. اگر فرزند پسر بود، این که باید مادرش رو گرامی بدارد. خیلی جالبه این روایت میگه این از حقوق فرزند هست، ضمن این که انسان بایستی همسرش رو احترام بذاره، به لحاظ تربیتی بچه بایستی مادرش احترام بذاره. اگر مادر گرامی داشته شود، فرزند بهتر تربیت میشه. رابطه است بین تربیت فرزند و گرامی داشتن مادر. یکی از کارهایی که ما در اصطلاح نامه انجام میدیم بس ارتباطات هست، که گاهی اوقات اگر دقت کنیم خیلی مطالب با توجه به دید اصطلاح نامه‌ای میشه اینها رو در آورد. بعد در نسبت به فرزند میگه که بایستی یعلمه صباحه، شنا یادش بده. ولی در مورد دختر میگه یعلمها سوره نور، اگه دختر شد سوره نور یادش بده. بعد بازم یه چیز مشترک میگه یستحسن اسمه و یستحسن اسمها، نام نیکو هم براش بذار. این حق فرزند هست که پدر و مادر نام نیکو بذارن. این تا اینجا. ولی روایت زیلش یه چیزی داره برای من جالب هست که من فکر میکنم ضمن این که فرزند یک حقی دارد، اسم نیکو گذاشتن هم حق می آورد برای فرزند. یعنی اسم نیکو هم حق داره که با صاحب اون اسم شما چی کار کنید. بعد میگه اما، حالا بعض نسخه داره اما، ولی ظاهرا صحیح بود اما باشه، در وافی اما داره، جای دیگه با تشدید آمده. اما اذا سمیتها فاطمه، آگاه باش حالا که اسمشو فاطمه گذاشتی، فلا تسبها، سبش نکنی، حرف بدش نزنی، ولا تلعنها، لعنش نکنی، ولا تضربها، کتکش نزنی. که این میرسونه، ضمن این که فرزند یک حقی دارد، این را میرسونه که اگر نام نیک هم گذاشتی به خاطر نام نیک یک حق مضاعفی دارد. برای سلامتی خودتون و هدیه محضر فاطمه زهرا سلام الله علیها یه صلوات بفرست. جلسه فعلی ما جلسه نقد اصطلاحنامه اخلاق هست. خب من فکر میکنم دوستان بایستی یه مقدار قاعدتا از اصطلاحنامه مطلع باشند ولی برای بعضی از دوستان که ممکنه اطلاعات کمتری داشته باشن من به اشاره مقداری عرض می‌کنم. اصطلاح‌نامه وظیفه سازماندهی یک علم را دارد. اصطلاح‌نامه وظیفه‌اش تبیین و کشف روابط بین موضوعات و مسائل اون علمه. اصطلاح‌نامه وظیفه‌اش سازماندهی و نظام‌مندسازی مفاهیم مختلفی هست که در یک علم ازش استفاده می شود. موردی که من اینجا یادداشت کردم، اصطلاح‌نامه علوم اسلامی مجموعه است مشتمل بر اصطلاحات، واژه‌ها و عناوین در یک حوزه خاص. حالا اگر اخلاق باشه اخلاق، فقه باشه فقه، این مجموعه واژگان زبان نمایی کنترل شده است که به گونه سازمان یافته روابط پیشین میان مفاهیم اعم و اخص و ارتباطات دیگر را روشن می کند. مجموعه اصطلاحات گزیده شده نظام یافته که بین آنها روابط معنایی و ردعی یا سلسله مراتبی برقرار است و توانایی اون را دارد که موضوع اون رشته را با تمام جنبه های اصلی، فرعی و وابسته به شکلی نظام یافته و به قصد ذخیره و بازیابی اطلاعات و مدارک و مقاصد جنبی دیگر عرضه کند. این تعریفی بود که من در این جلسه میتونستم خدمت دوستان عرض کنم. به عبارت دیگر ما وقتی وارد یک علم میشویم، مسائل اون علم، موضوعات اون علم با هم ارتباط دارن و اصطلاحنامه کارش اینه که یک مفهوم، یک مسئله که از جایگاه اون را برای شما روشن میکنه. مثالی که اینجا مطرح میشه، مثلا ممکنه ما در اعلام که ما مثال میزنیم، یکی از دوستان قبلا این مثال میزد، فرض کنید مثلا میگفتن ما در مورد امام خمینی میخواستیم تحقیق کنیم، تو نرم افزار زدیم جستجو کرد در مورد امام خمینی، دیدیم اطلاعات کمی آورد. بعد متوجه این مسئله شدیم که برای امام خمینی واژه‌های مختلفی آمده و هر کدوم تحت عنوان خودش رفته و نظام مرجح و غیر مرجحی که بایستی اعمال می شد به صورت بکوبچ اعمال نشده. از این جهت برخی مطالب تحت عنوان امام خمینی، بعض مطالب تحت عنوان آیت الله العظما، بعض عنوان تحت عنوان سید روح الله و عناوین دیگر یا رهبر انقلاب، رهبر کبیر انقلاب جمع آوری شده. اصطلاح‌نامه موظف است اصطلاحات مختلفی که در یک علم مورد استعمال و استفاده قرار میگیره جمع آوری بکنه و کشف بکنه که کدام را باید مرجح قرار بدهد. این که مرجح قرار بدهد نیز ضابطه دارد. یکی از اینا شهرت بین المتأخرینه، اون که بیشتر استفاده میشه، که تا هم نظام ذخیره سازیش یک نظام ذخیره سازی معقولی باشد، بر اساس آن نظام بازیابی بتواند نظام بازیابی جامعی باشد. در این خصوص مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی از زمانی که وارد حوزه اصطلاح‌نامه شد موفق شده تا کنون چندین اصطلاح‌نامه را در حوزه علوم اسلامی ارائه کنه. اصطلاح‌نامه علوم قرآن، اصطلاح‌نامه فلسفه اسلامی، اصطلاح‌نامه اصول فقه، اصطلاح‌نامه منطق، اصطلاح‌نامه کلام اسلامی، اصطلاح‌نامه اخلاق اسلامی، اصطلاح‌نامه علوم حدیث که همه اینا چاپ شدن، و اصطلاح‌نامه فقه که زیر چاپ هست، و دو تا اصطلاح‌نامه جدید حقوق و کلام جدید که قرار هست که انشاءالله بعدها اینها هم به صورت تدوین کامل بشن برن برای چاپ. مسئله ای که ما الان دنبالش هستیم بحث اصطلاح‌نامه اخلاق هست. اصطلاح‌نامه اخلاق اصولا در سه بخش فضائل اخلاقی، رذایل اخلاقی و یا آداب و حقوق که حالا دوستان ازش تعریف کردن به بحث افعال اخلاقی. در واقع ما در بحث اخلاق یکی بحث صفات را داریم، یکی بحث افعال اخلاقی، صفات اخلاقی و افعال اخلاقی. میدونید دیگه در اخلاق وقتی که با یک چیزی رو به عنوان صفت اخلاقی تعریف میکنیم و به تبع اون فعل اخلاقی، مراد اون ملکه راسخه فی النفس است که سبب بشود افعال به سهولت از انسان خارج بشه، صادر بشه. و این صفات اخلاقی میتونه جنبه فضیلت داشته باشه، میتونه جنبه رذیلت داشته باشه. افعال هم همینجور، افعال ناشی از فضائل اخلاقی، افعال ناشی از رذایل اخلاقی. موضوعاتی که در اصطلاحنامه اخلاق اسلامی، این که نشر مکتوبش از چاپ شده، حول همین محورهایی است که خدمت دوستان عرض کردم. و این کاری بوده که در سال از سال 1376 که شروع شد، در سال 82 به پایان رسید و 82 به پایان رسید و مجموع کل واژگانی که در این کتاب به صورت مصوب آمده، یعنی نهایی شده، 4208 مورد بوده. واژگان مرجعش 2330 خرده‌ای و غیر مرجع هم 2390 خرده‌ای و بقیه موارد که احتمالاً دست دوستان هست. البته من این را عرض کنم که در این مدت مرکز اطلاعات بیکار ننشسته و به کار به روز رسانی و پویایی اصطلاحنامه همت گماشته. اصطلاحنامه چیزی نیست که یک بار تولید کنیم و بذاریم کنار تاخچه و خاک بخوره. اگر اصطلاحنامه هر سال خود را به روز رسانی نکند، نابود است. اصطلاحنامه کارش با استمرار و پویایی و به قول آقایون آپدیت و به روز رسانی گره خورده. بنابراین ما دنبال توسعه اصطلاحنامه ها به خصوص اصطلاحنامه اخلاق بودیم. طبق آخرین گزارشی که من امروز از همکارم جناب آقای مهندس خاتمی گرفتم، آمار کل اصطلاحات مصوب ما بیش از 8000 هست. یعنی این که الان 4700 تا، بیش از 8000ه که 4700 و اندی مورد جزو واژه‌های مرجع هست. ما در این مدت تغییرات زیادی در اصطلاحنامه اخلاق اعمال کردیم و احساس کردیم که نیاز است که ما حرفای جدید را بشنویم. حالا که خودمون وارد نقد شدیم و احساس کردیم که نیاز از توسعه بدهیم، دوست داریم که حرفای جدید را هم بشنویم. این اولین جلسه هست، ممکنه ما جلسات دیگری هم داشته باشیم که بسیار لازمه که تا ببینیم در این حوزه چی کارهایی میتوانیم انجام بدیم. ما در این نشست در ابتدا در خدمت جناب آقای حجت الاسلام، آقای دکتر محمد علی محمد حسینزاده هستیم. ایشون خب سطح 4 حوزه در رشته کلام اسلامی هستن، پژوهشگر حوزه، استاد دانشگاه. ایشون از سال 73 تا 83، اینجوری که خب من در رزومه ایشون ملاحظه کرده بودم، در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی حضور داشتن، مدیر گروهی پژوهش اخلاق بودن که محصول آن همین نسخه چاپی اصطلاحنامه اخلاق اسلامی هست. همچنین ایشون پژوهشگر و مدیر گروه اخلاق و تربیت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بودن بین سال 85 تا 93 و پژوهشگر دانشنامه کلام اسلامی در مؤسسه امام صادق. همچنین ایشون الان استاد دانشگاه شهید چمران اهواز هستن که دیشب تقبل زحمت فرمودن و اینجا تشریف آوردن، الان خدمتشون هستیم. و صاحب چندین مقاله هستن، از جمله 9 مقاله که من یادش کردم در حوزه کلام اسلامی که در مجله تخصصی کلام اسلامی چاپ شده. در زمینه تصحیح و تحقیق کتاب هم مثل تفسیر کنز الدقایق، تفسیر تبیان استلام علوم قرآن و استلام اصول فقه که یا به تصحیح یا به تحقیق، همچنین استلام اخلاق اسلامی و حوزه فقه و کلام مشغول بودند. برادر عزیز ما جناب آقای دکتر محسن جوادی در خدمت ایشون هستیم به عنوان ناقد اصطلاح نامه اخلاق. ایشون هم دانش آموخته حوزه هستند، فارغ التحصیل دکتری دانشگاه تربیت مدرس تهران در رشته فلسفه که با عنوان بررسی و نقد نظریه سعادت ارسطو بود. همچنین زمینه‌های تخصصی و مورد علاقه ایشون فلسفه اسلامی، فلسفه اخلاق، کلام اسلامی. در حوزه سوابق کاری خب باور پژوهشی دانشگاه قم، سردبیر فصلنامه پژوهش‌های فلسفی، مدیر گروهی فلسفه اخلاق، سردبیر فصلنامه انجمن معارف و پژوهش‌های اخلاقی و سردبیر فصلنامه پژوهش‌های دینی. کتاب‌هایی هم که ایشون تألیف کردن من یادداشت کردم 5 مورد بوده، مثل کتاب مسئله باید و هست، درآمدی بر خداشناسی فلسفی، نظریه ایمان و معارف دو که به صورت مشترک با یکی دیگر از پژوهشگران بوده است. مقالات پژوهشی هم که از ایشون داریم 31 عنوان مقاله هست، از جمله جاودانگی اصول اخلاقی، نظریه اعتباریات، سرشت اخلاقی دین، تحلیل و نقد نظریه سعادت فارابی که خب در مجلات مختلف مثل نقد و نظر و معرفت و نامه مفید و اینا چاپ شده. همچنین اگر اشتباه نکنم رئیس دانشگاه بله تربیت مدرس قم هستن. دیگه من خواستم خدمت دوستان معرفی کرده باشیم که تو جریان باشن. با صلوات بر محمد و آل محمد خدمت جناب آقای استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با عرض سلام خدمت سروران، اندیشمندان و پژوهشگران و با کسب اجازه از بزرگان این مجلسه، خب فحول و بزرگان اصطلاحنامه اینجا نشستن، هر صورت مدت و زمان طولانی هست که ذهن ما یه مقداری منفک از بحث‌های اصطلاحنامه‌ای شده و به جا و شایسته بود خوب یکی از عزیزان قبول زحمت بکنه. از این باب که در کنار و حضور این عزیزان هستیم بسیار خرسند و خوشحال هستم، حداقل یادآور اون فضای دوستانه و محبت‌آمیزی بود که در طول 10 سال در خدمت عزیزان بودیم. اون فضایی که به هر صورت گاهی اوقات ماهانه ما شاید 300 ساعت کار اصطلاحنامه انجام میدادیم، تو فضای روابط واژه‌ها و اصطلاحات شب به صبح میکردیم و صبح به شب میکردیم. یعنی اینقدر برامون این مسئله به عنوان یک کار و وظیفه اساسی در این حوزه بود. هر صورت با توجه به اینکه ممکنه با این بعید ذهن بودن من برخی از نکات فراموش شه، خب من از ابتدا پوزش می‌طلبم و همچنین از حضور سرور گرامی اندیشمند محترم جناب آقای جوادی که قبول زحمت کردن و تشریف آوردن و این بحث نقادی رو مطرح می‌کنن خب سپاسگزارم. بحث نقد و تن آنچه که درخت دانش حالا چه در بخش آموزش و پژوهش می‌تواند روش بکنه، ارتقا بیابه، از ریشه های چنین جلساتیست. واقعا باید تشکر کردیم که نگاه نقادانه به یک اثر، به یک مجموعه، حالا گرچه دیرم هست، زمان طولانی میگذره، ما در سالهای اون ابتدایی، حالا حداقل اولین کاری که من آغاز کردم اصطلاحنامه علوم قرآنی بود، 2-3 سال اونجا بودیم، بعد مدیر بخش گروه اصول فقه بودیم، یعنی اصطلاحنامه اصول فقه رو تدوین کردیم. با تمام سختی ها و اینکه ما بخوایم فضا رو ایجاد بکنیم، خیلی دشوار بود. خیلی وقتا اصطلاح نامه رو به عنوان یک فرهنگ لغات یا لغتنامه می گرفتن. اولین گفتارهایی که با مرحوم آقای معرفت ما داشتیم خیلی دشوار بود که ما بخوایم این فضای اصطلاح نامه ای رو در حوزه دانش‌ها و حوزه اطلاع رسانی جا بندازیم. دشوارش بود. ولی بعد کم کم که متوجه شد که این چه خدمتی میتونه به یک دانشی به نام علوم قرآنی داشته باشه، میگفت اگر من با این دید وارد تدوین یا تألیف میشدم بسیار متفاوت بود. یعنی واقعا به اثرگذاری چنین حوزه‌ای ایمان پیدا کرده بود. در صورت ما یک فضای طولانی بود که این رو جا بندازیم و این اصطلاحنامه ها رو در فضای علمی کشور تدوین بکنیم. خب اثرش هم این بود که در مجامع حتی ملیمون و بین المللیمون که در سطح یونسکو بود افتخاراتی رو کسب کرد. اما خب در این 10 سال یا در این مدت مدیدی که گذشته نیازمند به جهش های بلندتری بوده. من خیلی انتظار داشتم که به هر صورت حداقل از فضای دفتر یا پژوهشگاه ارتقا پیدا بکنه، بری به سمت این که ما بتونیم اینها رو چند زبانه بکنیم. یکی از مشکلاتی که در حوزه پژوهش ما و آموزش ما، حالا حداقل من باش ارتباط دارم، این محدود بودنه. در جزیره های منقطعی ما زندگی میکنیم، در یک فضای بسیع در کوچه در خیابان معلم به سر میبریم. حوزه دفتری ما ممکنه در کوچه پس کوچه های قم قدم بذاره. اینها نمیتونه بالنده بشه، اینها نمیتونه یک صدای عمومی داشته باشه که بتونه فراگیر بشه. ما نیاز داریم به ارتباطات ملی و ارتباطات بین المللی. ما حالا حداقل در یک سفری بود که رفته بودیم پژوهشگاه ها و دانشگاه های بعضی از کشورها رو میدیدیم، آنچه که موجودیت اونها بود اندازه ساختمان خیلی مختصرتر از اینجا بود، اما به دلیل اینکه در جریان استخر معنایی دانش بین المللی شرکت میکردن خودشون رو کشیده بودن بالا. سطح داوری مثلا سطح داوری بین المللی بود، سطح نقادی سطح نقادی بین المللی بود، در حدی نبود که در قم مختصر بمانه. ولذا امید هست که ما بتونیم در این مدتی که حالا دوستانی زحمت کشیدن تلاش کردن این فضا رو ایجاد کردن، اینها در فضای خیابان معلم محدود نشه، بره به سمت ملی و بین المللی. زبان بین المللی، چند زبانه کردن اصطلاحنامه ها بر صورت کاریست که میتواند این رشد حوزه اصطلاحنامه ای رو در اون جریانی که باید تحقق پیدا بکنه به صورت صورت ببخشه و بتونه اون فرهنگ پذیری نسبت به مدیریت اطلاع رسانی که یکی از وظایف اصلی اصطلاحنامه ها هست بتونه شک بده. به صورت من در این جلسه خب یه توضیح مختصری در ارتباط با اصطلاحنامه اخلاق ارائه میدم و بعد هم کلام رو به ناقد محترم میسپارم که نقدهای خودشون رو بیان بکنن. حداقل 10 سال گذشته از سال 76 بودیم که یا 78 بودیم بعد از اتمام کار حوزه اصطلاحنامه اصول فقه، ما به جریان چرخه اصطلاحنامه اخلاق رفتیم، حالا با توجه به ضرورتی که بود و علاقه هم که وجود داشت به این سمت، با گروه پژوهشی که تشکیل شده بود که این گروه پژوهشی الان حضورشون اینجا جناب آقای بطایی بودن، جناب آقای علیزاده بودن، جناب آقای غلامی بودن و نظریت جناب آقای یعقوب نژاد که اینجا ما همیشه از کمکشون، راهنماییشون، خدماتشون باید تشکر بکنیم که یکی از مرکز ثقل در پیشبرد بحث اصطلاحنامه زحماتی است که جناب آقای یعقوب نژاد کشیدن که واقعا باید سپاسگزارش باشیم. خب این جلسه و گروه ها با آغاز شد با ابتدایش تدوی یا حداقل گردآوری منابعی که در حوزه اخلاق هست. ما سمت سمون رو به سمت خب تراث فرهنگی خود مسلمانی خودمون و آثار اسلامی خودمون پیش بردیم. حداقل با دسترسی که به منابعی داشتیم این منابع رو گردآوری کردیم. ابتداعا یکی از مشکل‌ترین کارها که حالا من شاید در اون فاز دوم شروع بکنم به صحبت کردن، با موانعی که داشتیم حالا حداقل نتیجهش این شد که در سال 82 این اثر به اتمام رسید و در سال ظاهراً 86 به زیور چاپ هم آراسته شده. من قبل از اینکه حالا بپردازم به اون جریان اجرایی کار و مشکلاتی که داشتیم،
خب جناب آقای انتظامی سرور گرامی توضیحاتی در مورد نظام ببخشید. تقصیر من ندونه از اسم که الان اشتباه اصطلاح واژه‌ها رو اعلام رو فراموش کنم ببین چه اتفاقی افتاده. بله این توضیحات مختصری رو در مورد اصطلاحنامه دادن. حالا من یه توضیحات شاید مختصرتری حالا برای جایگاه اینکه اصطلاحنامه اخلاق رو توضیح بدم، چون اصطلاحنامه اخلاق با دو ترکیب واژه شروع میشه، از اصطلاحنامه شروع میشه و به اخلاق ختم میشه. ترکیب این دوتا نیازمند به یک تبیین مفهومی هم نسبت به اصطلاحنامه هم نسبت به خود اخلاق ما داریم. چه تصویری؟ چون تبیین مفهومی اینها میتونه زمینه نقد و نقادی رو فراهم بیاره. جلسات نقد هم من به نظرم از دو زاویه میشه مورد اهتمام قرار بگیره. یکی از جنبه خود فن اصطلاحنامه است. خب ما یک ادعایی رو مطرح کردیم که تدوین یک تزاروس و اصطلاحنامه در یک حوزه معرفتی و علمی است. خب این نگاه اصطلاحنامه‌ای قطعا نیازمند به نقادی داره، یعنی یک متخصصانی، حالا خدا رحمت کنه آقای دکتر حری رو که واقعا باید مجموعه سپاسگزار اون زحمات ایشون باشه، چند سال پیش فوت کردن، به عنوان شاید یکی از نقاط برجسته در حوزه اطلاع رسانی بود و خیلی کمک کرد به این مجموعه. نیازمند به ارتباط هست که ما بتونیم اینو در سطح ملی با نقادی هایی که در حوزه بحث اصطلاحنامه و فن اصطلاحنامه هست اون رو پربارتر بکنیم. خب این از یک زاویه میتونه مورد نقادی قرار بگیره. از زاویه دوم وقتی با مسئله به نام اخلاق اسلامی تلفیق میشه، قطعا در حوزه نگاه و نگرش به اخلاق و اون ساختاری که برای اخلاق میخواد به وجود بیاد و اون نقشه رایی که میخواد این مجموعه اصطلاحات رو در کنار هم گردآوری بکنه، اونجا هم نیازمند به یک نوع نگاه نقادانه وجود داره. بنابراین حالا من فکر کنم بیشتر این زاویه در حوزه اخلاقی مورد توجه قرار بگیره و نقادی به این سمت بره. اما در مورد اصطلاحنامه همطور که توضیح دادن، تبار اصطلاحنامه مشخصه. اصطلاحنامه ها به هر صورت بر اساس آن تباری که داره و موضوعی که داره، موضوعش در حوزه علم کتابداری و اطلاع رسانی است. یعنی تبار اصطلاحنامه در اونجا تعریف میشه و هدفش میره به سمت ساماندهی به روند انتقال و ذخیره سازی یافته ها و داده های اطلاعاتی، یعنی میره به سمت انتظام بخشیدن به این حوزه. جایگاهش در اونجا تعریف میشه. از اساسی ترین وظایف و کارکردش ابزاری برای کنترل واژه ها و برگرداندن زبان طبیعی مدارک به زبان کنترل شده سیستم یا همان زبان اطلاعاتی است. ما در جهانی زندگی میکنیم که قدرت بر اطلاعات متمرکزه و این اطلاعات انبوهی که در هر روز حالا به صورت انبوهی تولید میشه، اینها نیازمند هست در بازیابیشون به یک مدیریت و از بهترین ابزارهای این مدیریت زبان اصطلاحنامه است. پس فلسفه بهو تبار این اصطلاحنامه در اونجاها نگاشته میشه. شاید به یک گونه ای خب اصطلاحنامه وقتی که چنین وظیفه ای باشه، ما میتونیم پی به اهمیتش هم از این زاویه ببریم. ابزار مهم نمای سازی و یکی از کارآمدترین اسلوب ها برای نظام کردن اطلاعات پراکنده ای است که ما در متون منابع چکیده ها قرار گرفتن. یه نمونه سادهش رو جناب آقای نظامی مطرح کردن که ما در ارتباط با حوزه اصطلاحنامه چون بهره میگیره از زبانها و از ابزارهای متفاوت، مثل رابطه تورفتگی که اون رابطه اعم و اخص باشه یا رابطه های وابسته یا رابطه هایی که مترادف و شبه مترادف ها باشه، از همین میتونه یک انتظام بخشی به حوزه های معرفتی رو هم ایجاد بکنه. یعنی وقتی که میره میخواد انتظام ببخشه به حوزه اطلاعات، ناچار وقتی که بره وارد به حوزه دانش هم بشه، این انتظام و مدیریت رو در حوزه یک دانش رو هم پدید بیاره. مثل این دانش اصول فقه باشه، مثل این دانش اخلاق باشه. از این زاویه وقتی وارد دانش اخلاق میشه، میره به سمت انتظام بخشیدن. این انتظام بخشیدن نیازمند به یک نقشه راهه که ما این نقشه راه رو در حوزه اخلاق از کجا بیابیم. شاید یکی از دشوارترین مراحل تدوین اصطلاحنامه‌ها در دانش‌ها بر همینه. شما ببینید یک نگاهی به فقه ما داشته باشید، یک نگاهی به اخلاق ما داشته باشید، یک نگاهی به اصول فقه داشته باشید. در این انتظام بخشیدن و ترتیب ابواب فقه و ترتیب مباحث فقهی یا ترتیب مباحث اخلاقی یکی از دشوارترینه، نیازمند به یک مبنای روشنه. ما برای یافتن این مبنا شاید جلسات متعددی برقرار کرد. تمام سیستم حوزه تراث فرهنگی اخلاقیمون رو ما استخراج کردیم، بر اساس نمودار تدوین کردیم، با اندیشمندانی گفتگو کردیم. من یادمه وقتی که این نظرها رو جمع کردیم، چون مشاوره ما تقریبا با آقای مصطفی ملکیان بود در همین دفتر وقتی اینجا بودن در بخش فلسفه، وقتی می رفتیم اینها رو مطرح می کردیم، طراحی می کردیم این مدل های متفاوتی که می توان بر صورت نسبت به انتظام بخشیدن به حوزه اخلاق و اصطلاحات و واژه ها داشته باشه، در اینجا ایشون هم ایدهش رو مطرح می کرد. وقتی این ایده رو مطرح می کرد، ما می گفتیم بسیار عالیه، چون در تدوین اون ساختار و نقشه را دو ایده میشه به کار برد. یک ایده به هر صورت به سمت بایستگی این حوزه، شما وقتی اصول فقه رو میخواید ترسیم بگید، میگید که اصول فقه بر اساس این ساختار داره پیش میره، اما بایستگی این اصول فقه باید این چنین باشه. این روش خوبیه، اما گاهی اوقات این نقشه راه و ساختار یک دانش بر اساس این نظریاتی که فعلا رواجی داره. خب وقتی آقای مصطفی ملکیان ما برخورد کردیم، اومد ایده خودش رو در انتظام بخشیدن به حوزه اخلاق برامون بیان کرد. ما بیان کردیم که این خیلی خوبه، این یک روش پردازش جدیدی است، اما آیا با این روش می توانیم تراث فرهنگ اخلاقی رو بازیابی بکنیم؟ میگفت نه. پس میگفتیم اگه بهترین شیوه رو اگر ما بخویم در تراث فرهنگیمون داشته باشیم، چون زبان اصطلاحنامه برای بازیابی اطلاعاته، اطلاعاتی که تولید شده، نه اطلاعاتی که تولید میشود در 10 سال آینده. ولذا از این زاویه وقتی ما برخورد کردیم، گفت که نه، بهترین مدلی که خودتون میفرمایید همینه، چون نمیتونید این کارو بکنید با بیان من. به هر صورت ایده های مختلفی در مورد اخلاق وجود داشت. مثلا شما در مقیاس ترتیب و تقسیم بندی نظام اخلاقی در حوزه تفکر فلسفی یا تفکر حالا بر پایه تفکر ارسطویی، که کتاب‌های مثل اخلاق ناصری یا جامع سعادت، کتاب‌های دیگری که این گونه تدوین شدن، و یک روشی است که بر اساس منشأ صفات و رفتار افعال اخلاقی اومده این تقسیم رو به کار برده. این یک روش بود. گاهی اوقات ما با روش‌های جدیدی مثل حضرات آقای آیت الله مصباح در کتاب اخلاق در قرآنش، ما با یک شیوه دیگری برخورد میکردیم. ایشون بر اساس همون نگرشی که در حالا یکی از روایات وجود داره، اخلاق رو بر اساس میدانهای ارتباط ما، یعنی متعلق ارتباط ما، تقسیم کرده بود که حالا این اخلاق، اخلاق فردی اجتماعی یا اخلاقی که حالا به تعبیر ایشون میشه اخلاق بندگی، اخلاق الهی، و یکی هم از اخلاق محیطی و زیست محیطی است. خب این یک نوع تقسیم بود، اما ما با تقسیم‌های دیگری هم بودیم. حضرت آیت الله جوادی در کتاب اون مبادیش در اخلاق یا اخلاق در قرآنش، بر اساس کتاب اوصاف الاشراف و اون تفسیر و توضیحی که برای اوصاف الاشراف که بهترین روش رو هم این منش خودش و گرایش خودش میدونست تبیین کرده بود. به صورت آنچه که بعد از جستجوگری های فراوان و مشاوره هایی که ما داشتیم، به این سمت رفتیم که ما با توجه به تراث ما که مجموعه از روش های متفاوت کتاب فلسفی اخلاقی داریم مثل اخلاق ناصری، کتاب های اخلاق نقلی و روایی داریم مثل اخلاق محسنی، و مثلا کتاب مال مرحوم تبرسی تو ذهنم بیاد، و اخلاق های عرفانی که توضیح دادم باشیم، بهترین شیوهی که می توانستیم این روش ها رو با توجه به اینکه موضوع اخلاق بیشتر از نگاه قدمای ما و فیلسوفان اخلاقی ما به سمت صفات و فضائل اخلاقی میرفت، بعد انتظامی خاصی ما نداشتیم که حالا این فقط در این محدوده بمانه، توضیحش و گرایشش تو مباحث نقلی ما بیشتر مثل کتاب هایی که عرض کردم به سمت رفتاری و اون تبیین آداب و حقوق رفتاری و وظایف رفتاری بود. برای همین هم ما ساختار حوزه اخلاقی رو در 3 بخش فضائل و رذائل و آداب و حقوق که بیشتر به سمت فعلیت و افعال اخلاقی و انتظام بخشیدن به یک فعل اخلاقی هست، اونجا مطرح کردیم. به صورت این
چکیده بود از خود مسئولیت های سلاحنامه با تلفیقی که در حوزه سلاحنامه اخلاق پدید میاد که میتونه به صورت یک انتظامی رو به مجموعه بازیابی اطلاعات در حوزه اخلاقی برای ما داشته باشه. خب قطعا این کلید راه بوده، یعنی ما این کلید رو روشن کردیم. همونطور که فرمودن جناب آقای نظامی، این کلید وقتی در بستر حوزه بازیابی اطلاعات میره با مجموعه های برخورد میکنه که میبینید واژه نداره، یا یک گردآوری اطلاعاتی است که هنوز واژه‌ای براش تدوین نشده. بنابراین اصطلاحنامه نیازمند به این که یک حتمی هسته‌ای باشه که این رو بروز بکنه، آپدیت بکنه و همینطوری زمینه این مسائل رو فراهم بکنه. و میشه در برنامه‌های 5 ساله یا 10 ساله حتی ما به سمت این که تراث فرهنگی و اخلاقی ما تفاوت بکنه. امروزه 10 سال از فقد به اطلاعاتی در حوزه اخلاق میگذره. امروز قدم‌هایی، حالا حداقل من 5 سال مدیر پژوهشی گروه اخلاق یکی از مراکز پژوهشی بودم، واقعا فقر اطلاعاتی در حوزه اخلاق، اصلا اخلاق به عنوان دانش تعریف نمی کنن. یکی از مشکلات ما همینه، یعنی اینکه ما اگر اون رو به عنوان یک دانش بپذیریم بعد بریم به سمت تولید اطلاعات در حوزه اخلاقی، چون اخلاق رو بیشتر به سبک موعظه و به سبک پندپذیری میدانی، به عنوان یک دانشی که گره و مشکلات و چالش‌های اخلاقی افراد و جامعه رو بخواد مورد تحلیل علمی قرار بده، این به صورت در بستر این 10 ساله بسیار فراهم شده. ما الان چند وقت پیش بود داری که از بر صورت این همایشی که شرکت می‌کردیم بحث فلسفه اخلاق و پژوهشگاه مطرح کرده بود، مقالات بسیار با رویکردهای متفاوت. این زمینه تولید اطلاعات جدید هست. این تولید اطلاعات جدید میتونه به ما یک رهنمونی ایجاد بکنه که حتی بتونیم ساختار رو هم تغییر بدیم، ولی به هر صورت اینها نیازمند به کار هست. این یک چکیده در مورد این مسئله است. یک نکته‌ای رو که من باید بگم، حالا چون خیلی نمی‌خوام دوستان همه صاحب نظرن، جناب آقای حسن‌زاده که مسئول اصطلاحنامه در خدمتشون از سالیان پیش بودیم، هم آقای نجیبی، دوستان دیگه و سروران دیگه اینها که بودن، من نمیخوام مسائل اصطلاحنامه رو توضیح بدم، تفاوت اصطلاحنامه ها با فرهنگ لغات اینها دیگه همه مستحضر هستید. یک نکته‌ای که گاهی اوقات ما دچار مشکل میشیم در افهام عمومی، این بحث اصطلاحنامه باید تفکیک بشه. این اصطلاح در حوزه اصطلاحات و اصطلاحنامه نویسی با حوزه‌ای که در دانشگاه هست، خب هر علمی برای خود زبانی داره که اگر ببینید این زبانشون در فرهنگنامه‌های تخصصی پدید میاد، زبان فلسفه، زبان عرفان، زبان متکلمان، زبان اخلاقی در حوزه‌های اصطلاحاتی مثل اصول فقه، مثل فقه، مثل فلسفه شکل میگیره. آنچه که مراد از اصطلاحات در این فن و این حوزه معرفتی هست، یک واژه ایست اعم از اونه. یعنی ما هر واژه‌ای که صلاحیت داره که میتونه اطلاعاتی رو بازیابی بکنه، اونو ما بشیمیم اصطلاح نمایه‌ای و اصطلاح اصطلاحنامه‌ای. میتونه اعم از اصطلاح در حوزه های تخصصی و فرهنگنامه تخصصی باشه. شما مثلا در حوزه اخلاق بگید که مثلا خوف و رجا اصطلاحن، اما این که آیا آثار خوف هم اصطلاح باشه میگیم نه، ولی به تناسب این که این خوف زیر مجموعه هایی داره، حالا این زیر مجموعه ها ممکنه اخص باشه یا میتونه وابسته باشه، چون ذهن خوف وقتی میره نسبت به یک واژه ممکنه اون ارتباطاتی رو هم با حوزه های معنای دیگر پدید بیاد. از این زاویه گاهی اوقات ما این اصطلاحات بهش میگیم اصطلاح، گرچه در حوزه تخصصی اون دانش ها در اون ترمینولوژی های خاص یک دانش بهش نمیگیم اصطلاح، ولی در اینجا چون هدف از اصطلاحنامه تدوین بحث اصطلاحات و بازیابی اطلاعات هست بهش میگیم، ولذا اون رو به عنوان یک اصطلاح میاریم. گاهی اوقات این اصطلاح مرجحه، گاهی اوقات این اصطلاح غیر مرجحه، که حالا در فن اصطلاحنامه این توضیحات و روابط اصطلاحنامه ای رو میاد بر صورت تدید میاره. این در مورد یه چکیده از اصطلاحنامه. حالا مطالب دیگه هم باشه در ارتباط با نقد من خدمت دوستان عرض میکنم. نسبت به سروران گرامی که خب زحمت کشیدن یه اصطلاحنامه رو تدوین کردن، حتی نامی و یادی از اونها در این انتشار نیومده. من هرچی گشتم توی این صفحات، بین این صفحات، بین این خطوط، یادی از آقای بطایی، آقای علیزاده، آقای غلامی نیست. بر صورت این کاستی است که این اثر سابق باید به یه گونه ای سپاسگزاری بشه،
اصلاح شده.
آره ما حالا اون چیزی که بله هست خب الحمدلله من قدیمی هستم آپدیت نشدم. خانه مشکل منم هست، مشکله. بر صورت ما یادی از اون دوستان بکنیم که زحماتی رو و مرتب با جلساتی که بود از جناب آقای یعقوب نژاد به عنوان ناظر این اصطلاحنامه تشکر میکنیم، از آقای ملکیانی که به هر صورت مشاوره‌ای در ارتباط با این مسئله داشتن سپاسگزاری میکنیم، همه دوستان، و به هر صورت این اثر به چاپ رسید. نکته‌ای که ببینم در این توضیحات ابتدایی من بخوام بیان بکنم، نه دیگه نکته‌ای ندارم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد سخن خدا را
خب تشکر میکنیم از آقای حسین زاده. در خدمت جناب آقای دکتر جوادی هستیم عنوان ناقد اصطلاحنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من هم ابتدا تشکر میکنم از جناب آقای دکتر حسین زاده و همکاراشون که زحمت کشیدن و کار در واقع نو و به یه معنا مقفولی رو در حوزه های علمیه و حتی در دانشگاه ها ولی پر فایده و پر ثمر رو شروع کردند و ورود کردند و انجام دادند، و همینطور از جناب آقای دکتر یعقوب نژاد که برای بنده این فرصت رو فراهم کردند که اینجا در خدمت سروران باشم. طبیعتاً فرصت محدودی هست، ظاهراً قراره که وقتی هم در اختیار دوستان باشه. من سعی میکنم خیلی موجز و مختصر و به مزایای این کار دیگه خیلی نمیپردازم، گرچه شاید درست اینه که تو نقد مزایای این کارم گفته بشه، ولی به دلیل محدودیت در فرصت بیشتر به اون چیزی که به نظرم میاد اشکالات کار هست میپردازم. و در واقع ولی همطور که سرورمون اشاره کردن واقعا یک کاریه که در حال شاید حتی مثلا اعتبار و ترازش واقعا از لحاظ ساختارهای سوری و اصطلاحنامه نویسی یه تراز سطح بالاییه و مثلا بین المللی هست، از این جهت خوب پرداخته شده، و به خصوص که این تفکیکایی که تو حوزه های علوم اسلامی و اینها کردن خیلی ارزشمنده. و مزایای فراوان دیگه که در مقدمه هم خود مؤلفان و در واقع همکارانشون اشاره کردن، اما اون چیزی که به نظر بنده نقایص این در واقع اصطلاحنامه هست، شاید در واقع این نقدم واقعا از این جهته که هم یه تقدیری از این اثر نقد و هم یه تکمیلیه، در واقع سهم دیگران در کمک به این اثر هست، از این زاویه من نگاه میکنم. و الا نه به معنی این که مثلا ممکنه که در واقع دلیل این کاستی ها این باشه که هم زمان این کار گذشته بوده و مثلا خیلی چیزها اضافه شده که فرمودن، یا مثلا مشکلات دیگه‌ای بوده که نشده بهتر بپردازن. من سر این نیست که کسی کاستی داشته یا کوتاهی کرده در کار، بس سر خروجی این کاره. برای اینکه در آینده این کار بهتر بشه نکاتی رو عرض میکنم، اما ارزش کار بزرگان و سروران و همه همکارانشون در جای خودش محفوظه و هیچ خطایی یا ایرادی من به اون دوستان ندارم، فقط به این خروجی کار نظر دارم. به نظر من خروجی کار خیلی مناسب نیست و خوب نیست به دلایلی که خدمت شما عرض میکنم. یکی این که من فکر میکنم در این کار یه برداشت خوب و درستی از اخلاق اسلامی نبوده، که توضیح میدم چرا. اخلاق اسلامی در واقع یک میراث پراکنده‌ای شده در دوران فعلی. بخشش تو کتاب‌هایی که اینجا اومده و سرچ شده و جستجو شده و نمایه شده و لغاتش و اصطلاحاتش در اومده، ولی بخشی از اخلاق اسلامی تو کتاب‌های مثلا کلام ماست. شما نمیتونید یه اخلاق اسلامی رو اصطلاحنامه بنویسید ولی هیچ اصطلاحی برای حسن و قبح نداشته باشید که تو اینجا اتفاق افتاده. یعنی الان شما اینجا بگردید حتی یک اصطلاحی برای حسن و قبح ذاتی و الهی و اینها که خب بحثای مهم کلامیه در واقع از یه منظری ولی از یه منظری اخلاقی، یعنی شما هیچ کتاب اخلاق اسلامی قوی رو نمیتونید درش الان این اصطلاح رو نبینید. این یه نقص خیلی مهمیه که مثلا مفهوم تکلیف، مفهوم تکلف اخلاقی اومده ولی چیزی به اسم مفهوم تکلیف اصلا نیست، در حالی که مثلا در کلام ما در یه جلد المغنی در مورد تکلیف و تکلیف اخلاقی صحبت میکنه، المغنی عبدالجبار جلد 11ش. مرحوم شهید ثانی رساله‌ای در تکلیف اخلاقی داره که خود بنده برای همین مجموعه وسایل شهید ثانی اینجا. خب اینا درسته که شاید مثلا حیثیات دیگه هم این بحثا دارن، ولی بحثای اخلاقی هم دارن. این حسن قب نمیشه کتابش یا مثلا موضوعاتش. این یه نقطه ضعفیه که میراث اخلاق اسلامی رو فقط تو کتابهای اخلاق اسلامی دیدن و این درست نیست به نظر من. اخلاق اسلامی یه غنایی داره که جاهای دیگه هم باید بهش مراجعه بشه. یه مشکل دیگه مثلا تو اینجا بیشتر توجه شده تو حوزه در واقع این علم اخلاق و آثار علم اخلاق، و یکی هم در حوزه عرفان تا یه حدی و مثلا یه مقدار اخلاق روایی، ولی مثلا به اخلاق فلسفی ما هم باز توجه نشده. شاهدش همینه، مثلا بحث لذت یه بحث اخلاقی فوق‌العاده مهمی ولی باز مدخل نداره. یعنی در واقع اینجا مدخل زدن در ذیل لذت که برید در دانش فلسفه نگاه کنید. من صفحاتش رو دیگه ذکر نمی کنم. میرید در دانش فلسفه که نگاه کنیم این اصلا دانش فلسفه مدخل نداره در واقع. یعنی ارجاع به چیزی شده که اونجا هم باز مدخل نداره. یعنی بحث لذت یه بحث خیلی مهمی تو اخلاقه، اخلاق فلسفیه. یک کتابی فخر رازی داره به اسم این کتاب اخلاق یا کتاب نفس و شرح و قواها، یه چیزی حدود 40-50 صفحه 60 صفحه در مورد ارزش اخلاقی لذت بحث میکنه. خب این یه کتاب مهمیه، نمیشه اینو نادیده گرفت. یعنی اخلاق اسلامی نمیشه بحث لذت رو نداشته باشه، یا مثلا بعضی از بحث‌های فلسفی دیگه. پس یک ایراد این کار این هست. یا مثلا در بحث‌های از اخلاق اسلامی رو شما توی کتاب‌های اصول فقه میتونید پیدا کنید. مسئله اعتباریات یه مسئله خیلی مهمی امروز تو اخلاق. یعنی شما الان تو اخلاق اسلامی نمیتونید راجع به اعتباریات مدخل نداشته باشید، در حالی که اینجا این مدخل نیست. یعنی اینا یه نقاطیه که نشون میده که ابتداعاً یک مفهوم خیلی مزیقی رو از اخلاق اسلامی داشتن. ایرادی نداره اگر در عنوان بگن که ما مرادمون از اخلاق اسلامی فقط همینه. یعنی فقط کتاب‌هایی هن که در به اسم اخلاق اسلامی چاپ شدن و بیشتر حالت اندرزنامه‌ای و آموزه‌ای و فضیلت و رذیلت و اینا رو دارن. اما نمی‌خوایم بپردازیم به حوزه فلسفه اخلاق اسلامی، یا نمی‌خوایم بپردازیم، ولی خب این نقص این کار حساب میشه. اما خب از اولی مقدار جهت مشخص می‌کنه. این به نظر من یک اراده اساسیه که در این کار وجود داره. یعنی در واقع برداشت خوبی از اخلاق اسلامی نشده. به همین خاطر مثلا شما تو منابع اینجا یک کتاب از ابن سینا نمی‌بینید. خب ابن سینا شخصیت خیلی مهمی تو اخلاقه، نمیشه مثلا اینو نادیده گرفت. یا مثلا یک کتابی از فرض کنید کتاب‌های کلامی که مثل مثلا کتاب گوهر مراد یا مثلا کتابایی که بحث حسن قب خوب پرداختن اینجا نیست باز. این نشون میده که این اشتباه صورت گرفته، یا اینکه شاید از اول مد نظرشون بوده ولی توی مقدمه توضیحی ندادن. خلاصه این باید یه جور اصلاح بشه برای چاپ‌های بعدی. من فکر می‌کنم الان امروز شما برای اخلاق اسلامی خیلی بحث‌های فلسفی لازم دارید. یعنی نمیتونید این شما تو مقدمه دوستان فرمودن که ما می‌خوایم اینو برای نمایه استفاده کنیم در کتاب‌هایی که در حوزه اخلاق اسلامی استفاده میشه. خب الان بخش زیادی از کتابای اخلاق اسلامی ما یه جور درگیرن با بحث نسبی گرایی اخلاقی اعتباری بودن، نمیدونم، و مورد خیلی فراوانی. این حتما باید یه جور ورود بهش بشه. این یه نکته اولی که خدمت شما میخواستم عرض کنم که انشالله تکمیل بشه. نکته دوم به نظر من یه مقدار راجع به این پیوستگی های معنایی که شما مد نظر دارید. من فکر میکنم این پیوستگی های معنایی خیلی فنی نیست. حالا شاهدش خدمت شما یه دو سه مورد عرض میکنم، نه به عنوان اینکه فقط یه دو سه مورد اتفاق افتاده. به نظرم یه رویکردی اینجا وجود داره. ببینید مثلا فرض کنید شما یه مدخل عنوانی زدید آثار آرزوی کوتاه، بعد گفتید که این پیوستگی معنایی داره با آرزوی کوتاه. این هی تکرار شده. یعنی هر جا راجع به آثار یه چیزی مثلا صحبت شده، آثار احسان پیوستگی معنایی داره با احسان. خب این چیزی رو اطلاع اضافه نمی‌کنه به اون کسی. یعنی چیز این نیاز نیست، به خاطر اینکه هر جایی ترکیب اضافی هست خب پیوستگی معنایی با اون مضاف الیهش هم پیدا میشه. یعنی چیزی که اطلاع شما بدید این فرماتیو باشه به نظر من تو اینجا اتفاق نمیفته. من یه همینجور برآورده کردم دیدم یه چیزی حدود 400-500 مورد اینجوری تکرار شده که این میتونه هم حجم کار رو کم بکنه و هم در جایی که پیوستگی معنایی به نظر من در جایی که ذهن اون فرد یعنی بر حسب اون ظاهر قضیه خیلی منتقل نمیشه ولی جایی که خودش منتقل میشه یعنی شما موارد فراوانی مثلا در همین صفحه نگاه کنید آثار ایثار ایثار آثار انفاق انفاق آثار انصاف انصاف یعنی در واقع کل این صفحه اول یه جور به نظر من در چیزی نیست که نیاز باشه پیوستگی معنایی جاییه که به هر حال شما زحمت کشیدید و بر اساس این کاری که در این میراث کردید اینو میخواید منتقل کنید که اگه مثلا شما اینو بحث میکنید یه جور به اینم بپردازید و بحث کنید اما این دیگه احتیاجی نیست من فکر میکنم این خیلی تکرار شده این یه نقطه ضعفی در پیوستگی معنایی هست که لااقل اینجایی که واضحه همه جا مضاف الیه یه جور تضایف داره با اون چیز ترکیب اضافی احتیاجی نیست که این بیاد و به اصطلاح شاید از این حجم کار کمتر میشه و ازش کارهای دیگه در جاهایی هم بعضی اصطلاحات مرجح ترجیحاتی که شما ایجاد میکنید در واقع فارسی و عربی میکنید به نظر من یعنی این اصطلاح مرجح نیست مثلا فرض کنید یکی دو تا نمونه حالا الان خدمت شما عرض کنم این بهتره که یعنی شما اینجا مسئلتون مشکل فارسی نیست که مثلا ما فرض کن عوضش کنیم و بگیم که مثلا به جای فضایل بگیم ستایش فلان یا مثلا تعبیر فارسیش بکنیم یعنی مرجح بودن به معنای تحفظ بر فارسی بودن نیست مرجح بودن اینجا باید در اساس اون میراث باشه میراث اخلاقی ما عجین با عربی یعنی در واقع اون باید مثلا فرض کنید کسی که مثلا میخواد در مورد یک موضوعی بحث کنه خب خیلی وقتا نمیتونه اونو فارسیشو دنبال کنه شما دارید فارسی میکنید یعنی در واقع شما لیتریچر فارسی جدیدو دارید مبنا قرار میدید در حالی که میراث اخلاقی ما این نیست به نظر من مرجحش خیلی وقتا اون چیزیه که بر حسب این سنتا بله مرجح برای من به عنوان فارسی گوی امروزی این هستش که مثلا اینو عوضش کنم و این اصطلاح رو فارسیش به کار ببرم اما برای این میراث اخلاقی که شما میخواهید برید جستجو کنید مثلا اخلاق جلالی ببینید این لغت اصلا پیدا نمیکنید این لغت فارسی. بارها این اتفاق میفته که شما فقط اینو در واقع اینجا فارسی شده حالا صفحات فراوانی هست که دوستان خودشون نگاه میکنن و فقط نکتش این هست به نظر من این نمیتونه یک سیستم ترجیحی مناسبی رو داشته باشه ترجیح باید یه سازوکارهای دیگری براش پیدا کنیم یعنی در واقع کتابهایی که بعضن فارسی مد نظر قرار گرفته کتابهای نمایانگر اخلاق اسلامی اصلا نیستن به نظر من یعنی کتابهایی نیستن که در واقع به عنوان کتابهای مهم اخلاق اسلامی حساب بشن کتابهای مثلا دیگری وجود دارن که از اینها بیشتر حالت نمایندگی اخلاق اسلامی رو دارن و باید اونجا مثلا اینو دید فرض کنید خشونت مثلا تندخویی یعنی در واقع مرجحش و از این موارد زیادی که خشوع جوارح یعنی خشوع ظاهر مثلا خب در حالی که واژه جوارح شاید تو اخلاق اسلامی ما بیشتر کاربرد داره اینم یه نکته که حالا شاید نظر در واقع یعنی روی یک تعمدی داشتن و نظری داشتن که میفرمان باز به نظر من آقای نظامی هم فرمودن جماعه جای نظامی که من یادم رفت اول ازشون تشکر کنم لطف کردند و زحمت کشیدن فرمودن که مثلا صفات نفسانی و فضایل ولی همین مدخل فضایل نفس فضایل اخلاقی را نگاه کنید به نظرم یه لیستی شده که خیلی هاشون اصلا جز فضایل اخلاقی نیستن یعنی در واقع اینا فضیلت اخلاقی نیستن هیچ کتابی شاید مثلا اینا رو به عنوان فضیلت اخلاقی کتابای معتبر ممکنه در یه جایی فکر کنید که به قول معروف اینا هم جزء فضایل اخلاقی حساب شده باشن ولی کتابی که معتبر باشه الان من اگر سریع پیدا کنم این لیست فضایل اخلاقی که صفحه چنده چند تا نمونه شو پیدا میکنم از 189 مثلا نگاه کنید فرض کنید فضایل اخلاقی که حالا ترجیحاتشو گفتن اینم بازی اشکالی داره به جای فضایل اخلاقی گفتن این کلماتو بگید اخلاق جمیل اخلاق حسنه اینا اشکالی نداره ولی به جای فضایل اخلاقی واقعا ارزش‌های اخلاقی ما میتونیم بگیریم یعنی نمیشه یا مثلا به جای ارزش‌های اخلاقی میتونیم فضایل اخلاقی بگیریم ارزش‌های اخلاقی عمن ممکنه فضیلت هم نباشن یعنی جایگزین و مرجح نیست که مثلا شما به جای اون اینو به کار ببرید یا مثلا به جنود عقلانی جنود عقلانی ربط خیلی دوری با فضایل اخلاقی داره در یه جایی مثلا فرض کنید در یه روایتی به کار رفته شده ولی نمیشه اینو به جای اون به کار برد و موارد از این دست یعنی مثلا حسن خلق اصلا حسن خلق که در واقع مفهومش فرق میکنه حسن خلق یه فضیلت از فضایل اخلاقی خودش یکی از فضایل اخلاقیه ما جاش نمیشه فضایل اخلاقی رو به کار برد یا مثلا فرض کنید ذیل فضا یا اینکه مفاهیم اخص رو از فضایل اخلاقی آوردید ابراز دوستی این الف خ این اخس به معنی اخس دیگه درسته. خب ابراز دوستی اخس از فضایل اخلاقی، اصلا ابراز دوستی فضیلته؟ ابراز دوستی فعل، ممکن اصلا فضیلت هم نباشه، یعنی ربطی به فضیلت نداره به نظر من. این لیست خیلی بلند بالایی پیدا شده، اختنام عمر، واقعا این جز فضیلت ها نیست. ببینید ممکنه که یه جایی این به عنوان فضیلت حساب بشه، اما فضیلت ها یه لیستی دارن، این لیست رو باید شما یا از آثار مثلا فرض کنید خواجه نصیر طوسی بگیرید، یا از آثار کسان، یا مثلا فرض کنید از غزالی و امثال اینا که تو این زمینه کار میکنن. این به نظر من لیستی نیست که فنی صورت گرفته باشه. همینجور که میریم جلو، مثلا دعت معادل در واقع فارسیش شاید بهتر بود اینجا، بعضی جاها خیلی به سمت معادل های چیز رفته، یا مثلا دید و بازدید. این به نظر من آخه ذیل فضیلت قرار نمیگیره. سرعت فهم، این اصلا ربطی به فضیلت اخلاقی نداره. سرعت جزء اتفاقا ارسطو و تو کتاب اخلاق اسلامی اینو در تقابل با فضایل اخلاقی میارن، میگن اینا جزء فضایل عقلانیه، فضایل عقلانی غیر از فضایل اخلاقیه. یا مثلا سرور، سهولت یادگیری، این به نظر من خیلی فنی نیست. مثلا فضایل حج، حالا این همون مواردی بود که میگفتم که به جاش، یعنی در واقع گفتید که به جای این به کار ببرید ستایش حج، این هم درست نیست. فضایل حج ستایش حج نیست، واقعا دو تا مفهومن، یعنی میشه اینو به جای اون به کار برد. و این تعبیر به جای این فضایل حج ستایش حج به کار ببرید خیلی به کار رفته. مثلا همین صفحه بعد فضیلت آشتی به کار ببرید ستایش آشتی، این که به نظرم کاملا اشتباهه. فضیلت آشتی ربطی به ستایش آشتی نداره، فضیلت آشتی واقعیتیه که در دل کسی هست، لزوما به معنی ستایش ما نیست، ستایش فعل منه. این اشتباهه، این خیلی تکرار شده. فضیلت صلات به کار ببرید ستایش نماز، این کلن اینجوریه. این صفحه باز اینم باز یه اشکالیه که فکر میکنم باید اصلاح بشه انشالله. عرض کردم این برای ورژن بعدیش که اگر دوستان صلاح دیدنستن، شاید این نکاتی که من میگم نکاتی نباشه که در این تزارسا لازم باشه، ولی به نظر من اینش به عنوان کسی که تو اخلاق مثلا این مقدار میخونه و کار میکنه، این خوب نیست. بعضن بعضی وقت هم وحدت رویه نیست. مثلا صفحه 170 نگاه کنید، یعنی همون کاری که خود اینجا انجام شده پایینش خلاف این انجام شده. مثلا در مورد ظلم لایغفر گفتن که ظلم لایغفر درست نیست، به کار ببرید ظلم غیر مغفور. حالا گرچه به نظر من این اصلا، حالا این خودش چی ظلم لایغفر، حالا بجاش به کار ببریم ظلم غیر مغفور، ولی همون بالا ظلم لایترک رو عوض نمی کنن. خب چه فرقی داره؟ ظلم لایترک هم باید بس اگه اینجوری باید بگیم ظلم غیر متروک، یعنی در واقع حتی یه مقداری به نظر من این رویه واحدی رو در بعضن اعمال نمیشه. البته این واقعا کار سختیه، یعنی کار بازم عرض کردم ارزش کار دوستان خیلیه، ولی معناش اینه که این کار خیلی باید چیز میخورد تا به چاپ میرسید. به نظر من یعنی تا به مرحله چاپ چند بار باید نقد بشه قبل از اینکه چاپ بشه، هی نقد بشه تا مثلا زحمات دوستان تکمیل بشه و چشمای دیگه اینو ببینن. از این جهته، ولی نکات در واقع ارزشیش و کاری ندارم. باز یه مشکل دیگه به نظر من، یعنی به نظر من یه مشکل دیگه هم اینه که باز همون عرض کردم اخلاق اسلامی مثلا تدبیر منزل جزء اخلاق اسلامی هست یا نه. خب شما نمیتونید بگید از اول که نیست، چون خیلی از کارهای رساله اخلاق ناصری تدبیر منزل هم داره و خیلی رساله‌ای دی در تدبیر منزل ده ها کار روش میشه کرد، یعنی کار مفاهیم کلیدی داره تدبیر منزل. یا مثلا بحث آداب تعلیم و تعلم مثلا خیلی یا مثلا اخلاق پزشکی، الان این نمایه اخلاق اسلامی هیچ مفهومی راجع به اخلاق پزشکی درش نیست، سخت جنین نمیدونم چی. خب اینا از قبل هم بوده، اخلاق پزشکی اتفاقا مال ایرانی ها بوده، یعنی در ایران شکل گرفته. ما رساله های فراوانی در اخلاق پزشکی ابن سینا و رساله اخلاق طبیب نمیدونم رهاوی و ده ها رساله است. خب به اینا هیچ مراجعه نشده، مگه اینکه شما بگید از اول ما اینا رو بیرون میخوایم بگذاریم، این حرفیه. ولی شما یعنی تو مقدمه این نیومده که این کار میخواد اینا رو نادیده بگیره. بهتر بود این دامنه این کار مشخص میشد، آدم اون وقت میتونست بگه که خب مثلا به اخلاقهای حرفه نمیخواد بپردازه یا به اخلاقهای کاربردی نمیخواد. ولی خب اگر عنوانش عام اخلاق اسلامی، نمیشه این انتظار رو نادیده گرفت که خب به هر حال اخلاق پزشکی مزیتی برای اخلاق اسلامیه و این ورود پیدا نکرده. من حقیقتش بیش از این خیلی نکاتی که به نظر بنده مثلا به عنوان نقص این کار بیاد پیدا نکردم و این رو هم فقط به عنوان هدیه‌ای به دوستان خدمتشون عرض کردم. و مشکل عمده این کار حقیقتش این استش که مشاورای مربوط به اخلاق محتوایی این کار کم بودن، اسم بعضی از بزرگان رو فرمودن و در اینجا اومده و آقای دکتر حری هم که فرمودن مرحوم شدن و خدا رحمتشون کنه زحمات زیادی کشیدن، ولی برای همچه کاری به این دو سه نفر و با این مشغله هایی هم که این بزرگان داشتن به نظر من نباید اکتفا میشد. یعنی مشاوران مربوط به اخلاق، خدای دکتر حسین زاده در اخلاق کار میکنن و منم آشنایی از آثار و کاراشون دارم، و ولی این کار کاری یه نفر و دو نفر و سه نفر نیست، باید یه تیم مشورتیه به این معنا که مثلا اینو یه بار دست یه کسایی که تو اخلاق پزشکی کار میکنن میدادن میگفتن چه واژه‌هایی جا مونده، یه بار دست کسایی که توی فلسفه اخلاق اسلامی کار میکردن، توی مثلا اصول فقه کار میکردن. تو این کار به نظر من اتفاق نیفتاده و این یه مقدار اگر اتفاق بیفته شاید خیلی بهتر باشه. من فرصت رو در اختیار سروران و دوستان قرار میدم که بیشتر اونا در واقع بفرمان. فکر میکنم بیش از این نکتهی که به نظرم نقدی بر این کار باشه متوجه نشدم و تشکر میکنم و خیلی ممنون.
خیلی ممنون رسول الله محمد و آل محمد و عجل فرج. تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر جوادی که خب زحمت کشیدن و نکات ارزشمندی رو فرمودن. من محورهای صحبت آقای دکتر را خلاصه عرض میکنم. یکی مناسب نبودن خروجی کار هست که باعثی از کتب دیگری هم استفاده می شده، فقط به کتب اخلاقی بسنده نمی شده، کتب کلامی می تونه مثال باشه، کتب حتی اصول فقه، کتب دیگر که می تونستن در این زمینه حرف دارن. بحث بعدی که ایشون فرمودن فنی نبودن پیوستگی هاست، میگه پیوسته های شما جوری هستش که خب آدم می فهمه اینو، باعثی مفید یک فایده باشه. این آثار احسان مشخصی که مربوط به احسان هست. نکته دیگری که شما فرمودن بحث مرجح سازی هستش که شما با فارسی عربی بودن آمدید یه مشکل حل کردید، در حالی که باید ببینید اون کسی که به اون کتاب مراجعه میکنه در اون اصطلاح در همونجا غور میکنه اونجا ببینه که مرجح چی، در واقع سازکارهایی را برای یک ترجیح دادن بشه به صورت علمی درآورد، نه صرف فارسی عربی کردن. مشکل دیگر هم در مورد لیست فضایل و رذایل اخلاقی بود که خب یه مقدار قاطی هستش که بین فضایل اخلاقی مثلا ارزش‌های اخلاقی قاطیه. بحث بعدی هم که مطرح شده برخی مباحث مخفول شده، مثل تدبیر منزل، تعلیم و تربیت و مباحثی از این قبیل یا اخلاق پزشکی. همچنین آخر هم که فرمودن که به نظرم بسیار هم مهم هست، بحث مشاوره در حوزه‌های متعدد و تیم‌های متعددی که در حوزه‌های دیگر میتونن کار کنن. در خدمت جناب آقای حسین‌زاده هستیم و بعدش هم در خدمت دوستان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم هست جناب سرور گرامی جناب آقای جوادی که با نکات خودشون قطعا به ارتقا بخشی به سطح حالا حداقل دانش حوزه اصطلاحنامه نویسی در حوزه اخلاق اهتمام داشتن و قطعا مورد توجه قرار خواهد گرفت. حالا توضیحاتی که شاید من توضیحات میدم، برخی از فحول اصطلاحنامه اینجا هم هستن، اینا هم اگر کمکی کردن خب خوبه، ما رو اینجا تنها نذارید. حالا در حوزه اخلاقی من یک سخنی رو که به صورت به کلیت کار و ایرادات می‌پردازه، همون گفتم تبار اصطلاحنامه. گاهی اوقات ما می‌خوایم قوام یک دانش رو یا قوام تحقیقات در یک دانش رو غنی بکنیم، وظیفه اصطلاحنامه این نیست. گاهی اوقات ما با دکتر حری می‌نشستیم، مثلا جلساتی داشتیم، حالا جلساتی که بود بعد می‌گفتیم که خب این کارو ما باید بکنیم. گفتم اگر شما متولی دانش اخلاق هستید شما گزارش بدید، گزارش بدید که مثلا در ارتباط با تقوا پیوستگی به نام آثار تقوا داریم، ولی تو کتب اخلاقی آثار فلان نداریم. لااقل بدونن که اینا اصلا در این زمینه بحثی رو نکردنه. خب در ارتباط با پیوستگی یک واژه ما در حوزه اخلاقی، خب یکی از موردها و کاوش‌های اساسی در حوزه یک واژه ارتباطاتی که داره بحث همین که حالا یک بیانی میتوان اخستم درست کرد، ولی فعلا ما به صورت وابستگی در آوردیم. این وابستگی با تورفتگی تو منابع و اطلاعاته. مثلا اخلاقیون در مورد آثار تقوا بحث کردن، اما مثلا در مورد آثار یک واژه، آثار سرعت فهم حرف نزدن. خب ما مکلف نیستیم که اون ضعف کتب اخلاقی رو بخوایم جبران بکنیم. این پیوستگی از جنبه این که واژه های آمده یا نیامده به متن بردگی داره، چون ما میخوایم ارتباط این واژه رو با متن بیاریم. اگر ما میبینیم آثار تقوا رو مینویسیم، اما ما یه سخنی داشتیم که آیا واقعا باید این آثار و بحث مفاسد رو بیاریم؟ خب یکی از بحث های مهم در حوزه اخلاقی همینه. شما اخلاق رو برید به سمت آثار و پیامدها و موانع و مفاسدی که داره، خب اون واژه توهین میمونه. بنابراین این نوع یک منطقی که وجود داره منطق متنه، یعنی ما متن رو ببینیم که آیا این وابستگی رو ذکر کردن، آیا اخلاقیون و به صورت متولیان اندیشوران اخلاقی در این حوزه حرف زدن یا نزدن. ما با توجه به منابعی که در حوزه اخلاق حالا یا ارتباطاتی که داشتیم، مثل امروز نبوده، گفتم سال 73 یا 76 اگر بخواد کار بکنید تو این زمینه آثار چندان نرم افزاری هم وجود نداشت. به هر صورت ما کتاب به کتاب، صفحه به صفحه میخوندیم که بخوایم، یعنی اول متن‌ها رو ما تمام پیشبرداری کردیم و بر اساس این متن‌ها اومدیم این اصطلاحاتی که بعد میارن بر اساس این که حالا این اصطلاحات میتونه ارتباط با این متن‌های اخلاقی پیدا بکنه، این اصطلاح وابستگی رو میاریم. پس بنابراین یک منطق این نیست که ما ضعف اخلاقیون رو جبران کنیم، یعنی اندیشوران اخلاقی رو. ما میگیم اینها هست، ما میتونستیم برای هر فضیلت اینو ذکر بکنیم، ولی دستی ذکر نکردم. من خودم جلو، یعنی گرفتم جلوشی که بیایم از یک با پیشفرض بیایم بگیم هر فضیلت یک آثاری داره، هر رذیلت یک مفاسدی داره. میشه این کارو کرد، ولی این کارو نکردیم. گفتیم بذارید در حوزه ارتباط با واژه با اون متن این واژه ها باشه و اون واژه ها مطرح نشه. بنابراین برخی بر اساس اینه که فلسفه اصطلاح نامه ارتباط با متنه، ارتباط با اطلاعاته، اطلاعات با تولید اطلاعاتی است که فعلا در زمینه اخلاقی ما وجود داره. بحث دوم در بحث این که بحث منطق ترجیحه. منطق ترجیح، ببینید در صفحه ابتدای اصطلاحنامه توضیح داده آیا منطق ترجیح فقط بحث فارسی عربی بودنه. ما خیلی از واژه‌های عربی رو داریم. حالا اون چیزی که تلاش شده، سعی کردیم بر اساس منطق اصطلاحنامه باشه. ببینید منطق اصطلاحنامه حتی شبه مترادف داره. شما ببینید ارتباط واژگان بر اساس حیطه معنایی است. آقای دکتر جوادی، ببینید ما آیا انضباطی در حوزه کتاب‌های اخلاقی نسبت به تبیین واژگان داریم؟ یعنی واقعا یک نوع تشویشی در این حوزه وجود داره. خب ما اگر بخوایم بحث مثلا متون اخلاقی، حالا اونایی که مورد توجه ماست، انضباطی در حوزه حیطه معنای واژگان ندارن، بخوایم این منابع رو به یک سبک بخوایم بازیابی اطلاعات بکنیم، با توجه به عدم انضباط در نوشتار میان اخلاقیون ما مواجه بودیم با این مسائل. سعی کردیم بر یک اساس منطقی که در خود اصطلاحنامه، چون منطق اصطلاحنامه فارسی است، گاهی اوقات اگر میانه بود، یعنی میانه بین شهرتشون وجود داشته باشه، خب فارسی رو مرجح میکردیم، اما نوعاً اون شهرت عمومی رو در میان اخلاقیون ما توجه کردیم. ما هیچ وقت نیومدیم مثلا به جای واژه خوف بیایم واژه فارسیش رو با فارسی نگاری بکنیم، یا واژه های دیگری که وجود داشته نیومدیم، همون منطق شهرت رو باقی گذاشتیم. اما با توجه به این عدم انضباط بخشی در حوزه اندیشوران اخلاقی ما گاهی‌گاه دچار شدیم، و برای اینکه حوزه اطلاع رسانیمون هم دقیق باشه شبه مترادف داریم. از نظر واژه مترادف نیستن، اما از جنبه مثلا بگید ارزش‌های اخلاقی بر در حق معناش بری با فضیلت‌ها متفاوتن، اما از حوزه اطلاع رسانی فعلا در منابع اطلاع رسانیمون همینه. مگر اینکه شما بیاید این انضباط رو در حوزه‌های کتاب‌های اخلاقی بعد بفرمایید، بله اگر اون تبیین بشه دیگه این مسئله ما میتونیم نجات پیدا بکنیم و یک انضباط معنایی رو در اینجا داشته باشیم. بنابراین در بحث مرجحات یک منطقی خود اصطلاحنامه داره، تنها به واژه‌های مترادف نمیپردازه، شبه مترادف داریم، چون می‌خوایم اطلاع رسانمون در یک جهت و برای اینکه یک واژه‌ای مثلا اطلاعات کمی داره ارجاعش بدیم به اونجا که محقق به صورت سرگشتگی پیش نره. نکته دیگری که فرمودن بر اساس همین برخی مواد اخص که فرمودن از فضائل که حالا بحثه، چون در حوزه حالا من اون چیزی که بر اساس اینکه حالا اخلاق ناظری هم
به عنوان گروه فلسفه دانشگاه گاهی اوقات تدریس میکنم. خب ما فضایل اخلاقی رو در حوزه آنچه که عموم در کتاب‌های اخلاقی ما مثل اخلاق ناصر اینها هستن، خب فضیلت‌ها رو یا فضیلت‌هایی که در حوزه قوه عاقله وجود داره یا فضایلی که در حوزه قوه شهویه و قوه غضبیه وجود داره، رؤوس یا به تعبیر انواع فضیلت‌هایی که جنسشون حکمت باشه، سرعت فهم، جودت، این مسائلی است که خود اخلاقی عنوان یک فضیلت ذکر می‌کنن، فضیلت عقلانی فضائل اخلاقی. یعنی ما چون ارتباط واژه اون با متنه، ما نمیخوایم اینجا نظریه پردازی کنیم. اصطلاحنامه وظیفه نظریه پردازی نداره، وظیفه انضباط بخشیدنه. وقتی ما میبینیم در متون که به عنوان تراث فرهنگ اخلاقی ما اینها به عنوان فضیلت اومده، یا اینکه در یک منبع دو سه تا منبع اومده، در دو سه تا منبع نیومده، خب ما اینجا بر اساس حالا اون فراگیری که وجود داره اگر این اصطلاح رو اخذ بکنیم و این منابع رو بیاریم، ناچاریم وقتی حیطه رابطه بین سرعت فهم یا مسائل دیگری که فرمودید که داشته باشیم، قطعا یک رابطه اما خاصه، چون منطق اصطلاح نامه رابطه پیوستگی بین این دوتا نمیبینه، رابطه بین مترادف و غیر شبه مترادف نمیبینه. رابطه‌ای که میبینه اگر این رو به عنوان یک واژه در تولید و بازیابی اطلاعات بیاره، در منطق سلانامهی منطق اماخصی داره. ما نمیتونیم بیاریم منطق اماخصی رو خودمون رو به هم بزنیم بگیم چون اینها گفتن این زیر مجموعه جای دیگه است. خب ممکنه کسی نقدی داشته باشه، اشکال نداره، چون آنچه که هست نه صلاحیت واقعی داشتنه، صلاحیت بر اساس ساختار سلانامهی است که وقتی این واژه در دامنه اصطلاحات یک دانش مثل اخلاق بیاد، این رابطه اما خاصی پیدا میکنه و منطق اصطلاحنامه به حوزه انتظام بخشی این مسئله میپردازه. برخی از نقدها نسبت به برصورت، حالا اون وحدت رویه رو منم معتقدم که باید یک بشه، یعنی یک حالا برصورت ما از طریق کامپیوتری سعی میکردیم این وحدت رویه ها رو ایجاد بکنیم، اما ممکنه وحدت رویه های نباشه، باید تک تک موردی پرداخت و اونها رو قطعاً سعی کرد. آنچه که وجود داره، نبود اطلاعات و اصطلاحاتی که مثل شما الان در حوزه متون کلامی ما یا متون دیگری وجود داره، برخیشون به عنوان وابستگی اومده، همونطور که فرمودن آی دکتر لذت اومده. ما لذت در حوزه اخلاقی دیگه بریم از جنبه اهم و اخص، چون در کتاب فلسفه وقتی باز میکنه میم گستردگی این مطالب، چون همونطور که فرمودن این کتاب در مباحث کلامی یا فلسفی یا کلام فلسفی ما اومده، خب اونجا دیگه ما برای اینکه تکرار پیش نیاد این رو ارجاع میدیم به حوزه فلسفه که اگر اندیشمندی بخواد در حوزه اطلاع رسانی کتاب‌ها و متون بر صورت اسلامی تلاش بکنه، این مجموعه لذت رو در دانش فلسفه و در اصطلاحات فلسفه، این پیوستگی میان اینها هست تا اون ورژنی که آقای یعقوب نجات فرمودن که بحث اصطلاحنامه علوم اسلامی اینها در یک مجموعه میاد، در یک مجموعه اومد، لذت در حوزه علوم اسلامی وارد میشه و اون فردی که میخواد اطلاعات لازم رو از این بگیره از اونجا میتونه اخذ بکنه. اما اینکه چرا برخی متون رو ما توجه نکردیم، ما با توجه به زمانی که در اختیار داشتیم با توجه به این مسئله اومدیم به صورت، حالا آقای دکتر فرمودن که اینو در ابتدا توضیح بدید، خب قطعا باید یاد داشتمنی هم به همینطوری که توضیحگری در ابتدا میاد، حالا اگر نیومدم اشتباه کردیم دیگه، بنابراین باید بیاد که مراد ما از این تراث فرهنگی ما فعلا این تراثی است که به نام اخلاق در متون بر صورت یادآور ما هستن و در مباحث عادی گفتم در این 10 سال حداقل به دلیل اینکه حوزه تخصصی من حالا حداقل یه مقداری علاقمندی به حوزه اخلاقم هست با اون توجه هست، تو این 10 سال خیلی تفاوت‌ها ایجاد شده. همین بحثایی که فرمودن ما اساس تقسیم بندی های امروزه حالا در خیلی از کتب بر اساس آنچه که وجود داره، اخلاق هنجاری و اخلاق تحلیلی و فرا اخلاقی و به صورت، اگر ما بتونیم اخلاق اسلامی رو در یک حوزه های هنجاری و کاربردی و حرفه‌ای اینها بیاریم، خب این یک سازمان و نظام خاصی میطلبه که اصلا ساختار اینها بر اساس مباحث جدید، البته به شرط اینکه اطلاعات لازم رو هم برای این مجموعه به وجود بیاره، قطعا میتونه راهنما باشه و بتونه یک ساختار جدیدی رو به وجود بیاره و همه اینها زیر مجموعهش قرار بگیره. ما از جنبه فضیلت اخلاقی نمیتونیم اخلاق حرفه‌ای رو زیر مجموعه این مجموعه ما بیاریم، مگر اینکه در یک مجموعه‌ای که تقسیم بندی اخلاق به صورت وابستگی وجود داره، برخی از این تقسیم‌ها رو بیاریم. این واژه‌ها رو اگر داخل بکنید، این واژه‌های مقداری دامنه این حوزه اصطلاحات رو میپاشونه. یعنی من معتقدم که باید یک انتظامی بخشید به همین حوزه های جدیدی که حوزه حرفه‌ای، کاربردی اخلاق پرستاری، پزشکی، اینها با یک منطق دیگری در ساختار اصطلاحنامه جدید وارد کرد و ما بتونیم بر اساس یک ساختار جدید تمام این تراث فرهنگ گذشته و جدید رو گردآوری بیاریم. من دیگه سپاسگزاری میکنم از جناب دکتر، خیلی لطف کردید که منت نهادید. حالا اگر توضیحاتی باشه این
خیلی خوب بود، یه توجهی به این جنبش که مثلا بر اساس متنی به نظر من نباید، ولی من شاید اینم باز از لحاظ اصطلاح نویسی اشکال داشته باشه، من خیلی وارد نیستم از اینجا، ولی اون چیزی که آدم میخواد استفاده کنه به نظر من نباید وزن واحدی رو به هر متنی بدید. مثلا نباید یه متنی که فرض کن یک بنده نوشتم و معلوم نیست درستم نوشتم و این وابستگی اخلاق اصلاح پیوستگی رو آوردم، این با متن مثلا خواجه طوسی، این یه منطقی به نظرم باید داشته باشه که این مشکل ایجاد میکنه اینجا. یعنی الان مثلا یه چیزایی، حالا من یکی دو نمونهش باز یادداشت کرده بودم، مثلا فرض کنید یه رذیلتی به اسم خشوع یا فضیلتی به اسم خشوع نفاق مثلا، یا از این جور تعبیرات توی متون اصلی ما نیست. یعنی به نظر من نباید این هر کتابی، یعنی من لیستی رو که نگاه کردم نمیخوام اسم ببرم،
میگه که ریای حرام،
ریای حرام هست ولی خشوع نفاق، نه اشکالی نداره، ولی خشوع تعبیر خشوع نفاق، حالا مثال زدم از این موارد. یعنی من به نظرم لیست این منابع رو که من نگاه کردم بعضیاشون واقعا نمیدونم آیا هر چیزی که چاپ میشه مثلا متن حساب میشه و باید در حوزه اخلاق اسلامی
این بندی داره،
آره باید یه جوری این ملاحظه بشه. من فکر میکنم بعضی از این اصطلاحا مثلا مثلا تعبیرها که خیلی هم تکرار میشه بر اساس این متناییه که خیلی شاید کسی که اخلاق اسلامی حساب مثلا میخواد کار کنه اینو اصلا نمیخونه، یعنی متن درست حسابی نمیدونه و نباید این ملاحظه میشه. من فکر میکنم اگر اون روی کرد یه مقدار مشخص بشه که کدوم متنا وزن بالایی دارن، این یه مقدار تغییر پیدا میکنه و میتونید هم توی مقدمه اینو اشاره کنید، یعنی در واقع بگید که مثلا ما یه همچی کاری کردیم. بخشی از این اشکال که در این چیزا هست فکر مربوطه به این جنبشه، مثلا فرض کنید صفحه 119، حالا برای نمونه عرض میکنم، یعنی واقعا این شما تو کدوم کتاب مثلا اصیل اخلاقی ما حق گوش به جای حق سم، یعنی حق سم نگید بگید حق گوش، خب این معلومه کاملا یک کتاب جدیده، یعنی در واقع یک کتابیه که مثلا شاید خیلی تازه نوشته شده. چون اصلا من حالا این موقعی که من اصلا تعبیر حق به گوش شاید تو هیچ کتاب قدیمی ما، قدیمی که میگم یعنی میراثی ما،
چون ننوشتن.
خب دیگه آخه نه نگید بس وقت، نه شما خیلی به جای رو معنا کردید تو اول، یعنی اونو نگید اینو بگید، یعنی در واقع این شاید باز مرجع چی اسمش ترجیح و اینا بود بهتر بود مثلا، ولی این خب این واقعا آیا مثلا به نظر نمایه چیزی نیست، یعنی حالا میشه مثلا بگید که میشم از این استفاده کرد، ولی از این مواردی که یه مقدار امروزیه، یعنی این ساختار اخلاق اسلامی، در حالی که این یه مقداری به هر اخلاق اسلامی میراثیه، یعنی با رشته‌های دیگه یه مقدار فرق داره و ما نباید واژگانش، مثلا فرض کنید در خود نهج البلاغه اگر مثلا بعضی اصطلاحات رو نگاه می‌کردید اینجا مثلا مدخلی نداره، من ندیدم مثلا فرض کنید یتیم مثلا حق ایتام، اینا به نظر من اینا درست شاید تو بعضی از کتابا نیومده، یا مثلا حق جار، یه موارد اینجوری شد مواردی ان که ما نمی‌تونیم بگیم اخلاق اسلامی این نمایه‌ها، یا مثلا این البته فهم شما درسته، ولی نباید این متن مثلا این با یک متنای خیلی دیگه ای که جدیدن خیلی چیز ندارن یکی بگیریم. این عرض من بودن خیلی واقعا هم کار خیلی شده، یعنی حقیقتا من خودم از این خیلی استفاده نکرده بودم، همین در واقع بهانه شد ازش خیلی استفاده کردم، ولی دیدم تا بخواد خیلی جالب و خوب بشه هنوز خیلی کار داره. این عرض من
ما در خدمت آقای یعقوب‌نژاد هستیم، خب ایشون رئیس مرکز اطلاعات بودن و این کارها هم در زمان ایشون انجام شده، قطعاً هم ایشون توضیحات دارن که استفاده خواهیم کرد. آقا خدمت شما.
توضیحاتی ندارم. بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر جوادی که حالا فرمودن خیلی اطلاع ندارن از اصطلاحنامه، ولی خب با همین ورود کوتاهشون پیداست که از هوش و ذکاوت خیلی خوبی برخوردار هستن و انصافا بهره گرفتیم، فرمایشات ایشون خیلی خوب بود، قطعا از اون چیزی که مد نظر ایشون بود استفاده خواهیم کرد. حالا من قبل از این از آقای حسین زاده هم تشکر میکنم که ایشون از راه دور از اهواز تشریف آوردن و مسئولیت ارائه این بحث رو به عهده گرفتن، از جناب نظامی هم که حالا مدیریت کردن. البته جلسه یه جوری زمانش رفت که ما باید بیشتر از حاضران در جلسه بهره می گرفتیم، فرمایشات اونها، سوالات اونها. بعضی از آقایان آقای نوری از اخلاق هستن که گروه اخلاق یا مرکز اخلاق استفاده کنیم، همچنین همکاران خود ما که هر کدام در حال میتونن حرفی و پیشنهاد رو داشته باشن. در مورد فرمایشات های دکتر و جوادی، خب ما افتخار میکنیم که تصمیم گیران حوزه پژوهشی در دفتر تبلیغات اسلامی به این مسائل کاملا نو ورود کنند. و جناب آقای دکتر جوادی علاوه بر این که حالا توضیح دادن، جناب آقای نظامی مسئولیت های مختلفی که دارن، خب رزومه علمی ایشون دیگه جای توضیح نداره، من از خودم را در این حد نمیدونم ایشون معرفی کنم، به هر حال ایشون معرفن، خودشون تعریف شده هستن برای شما. در پژوهشگاه هم به عنوان عضو شورای عالی پژوهشی پژوهشگاه هستن و خیلی مؤثرن در تصمیمات. حضور ایشون و اینکه حاضر شدن این نقد رو بپذیرن جای سپاسگزاری داره و خود ایشون ابراز علاقه کردن، من واقعا از این جهت خوشحال هستم. من این نکته ای رو عرض بکنم، این کار حدود بیش از 10 سال قبل انجام گرفته و الان در کارهایی که مرکز اطلاع و مدارک اسلامی انجام میده تحولات واقعا قابل ملاحظه ای صورت گرفته و اون یکی از اونها وجود پیوست هاست. یعنی بسیاری از فرمایشاتی که الان آقای دکتر جوادی فرمودن اگر پیوست های اونها رو هم ملاحظه می کردن، خیلی از ذهنیتی که برای ایشون پیدا شده بود حل می شد و حتی بعضی ها نیاز به توضیحی که جناب آقای حسین زاده و یا کسی دیگه بده نیاز نداشت. خب زمین که بعضی فرمایشاتشون درسته، ما اینها رو باید اصلاح کنیم و به هر حال در اصطلاحنامه هم اینچنین نیست که آقای حسین زاده نشسته باشه خود ایشون تصمیم گرفته باشه. کار یک چرخه ای داره که واقعا اون چرخش هم چرخه طولانی است، از شناسایی منابع، درجه بندی منابع، منابع درجه بندی میشه، رتبه بندی میشه، منابع دست اول، منابع دست دوم، حتی ما منابع دم دستی که گاهی برای کاربران ما مهم هستن ولو اعتبار ندارن، ولی از باب این که کاربر ممکنه بهشون مراجعه کنه، در بعضی از کارهامون ما این کار رو کردیم. ببینید ما یه تفاوت دیدگاهی با بعضی از بزرگان ما داریم که میگن آقا شما برید منابع درجه یک رو بیاریم، ما با این مخالفیم. ما معتقدیم که چون در یعنی خود اصطلاحنامه این راه رو بسته، اصطلاحنامه ابزار ساماندهی اطلاعات هست بر اساس کیوردها، بر اساس کلید واژه ها. برحال ما آدمی فکر میکنیم، افکارمون رو به وسیله الفاظ ابراز میکنیم، الفاظ وسیله مفاهمه ما آدم هاست و همین الفاظ وقتی که میره در حیطه علوم و دانش ها قرار میگیره میشه اصطلاحات. اصطلاحات ابزار مفاهمه بین اندیشمندان هست، پس اصطلاحات ابزار این است که ما چی رو میخواییم فکر کنیم، فکرمون رو به وسیله اصطلاحات ابراز میکنیم. اصطلاحنامه ها در واقع این اصطلاحات رو شناسایی میکنن و روابط منطقی که حالا تعریف داره منطقی چی هست بین اونها، روابط رو برقرار میکنن که اصطلاحات با هم یا رابطه هم معنی دارند یا رابطه ساختاری سلسله مراتبی دارند، رابطه پلکانی هم و خصی دارند، همون رابطه حاکم و تابع دارند، یه سری رابطه هم رابطه وابستگی است. اینا خب بعد از اون که منابع رتبه‌بندی میشه بر اساس محققینی که حالا شناسایی شدن و قبلا اونا رزومشون دیده شده، منابع اونا تحویل میشه و بر اساس یک روشی اصطلاحات رو استیاد میکنن، استخراج میکنن، روابط پیشنهادیشون رو میگن، و وقت این میاد در کمیته هایی بررسی میشه و تصویب میشه. ممکنه الان با بسیاری از فرمایشات که آقای دکتر فرمودن آقای حسین زاده واقعا موافق باشه، اما کار یک کار جمعی است. اصلا ما کار فردی در اصطلاحنامه اصلا نداریم، به هیچ وجه نداریم، کار جمع هست. ممکنه بنده مخالف باشم ولی 5 نفر 3 نفرشون با این نظر موافق بودن و این رأی آورده، یک مبنای شکلی هم داریم. البته همه این حرف ها معناش این نیست که ما به بعضی دقت هایی که دکتر داشتن که واقعا خیلی خوشحال کننده است، ایشون برغم اینکه میگن من پیشینه نداشتم، ولی به دقت‌های خوبی که خود ماها خوب می‌فهمیم که ایشون چی داره میگه، اونا رو ما باید رعایت بکنیم و حتما لحاظ بکنیم. یه نکته‌ای رو در مورد قبل از چاپ که حرف خیلی خوبی است، ما حتما باید اون رعایت بکنیم. نقد قبل از چاپ واقعا باید ملاک کار ما باشه. این کارها جنبه شاغول داره، جنبه معیار داره، میخواد استاندارد ایجاد کنه. باید حتما افکار دیگران، دیدگاه های دیگران قبل از نشر رعایت کنیم و این نکته ایست که ما بهش باید توجه کنیم و حتما قبل از اون که به شکل کاغذی منتشر بشه باید که ما اینا رو چندین بار نقد کنیم. این نکته ایست که ملاحظه باید باشه. اشکالی هم که در مقدمه است بر من وارده، برای حسین زاده وارد نیست. بعضی از نکات رو که فرمودید بله باید در مقدمه اشاره میشد. خب حتما انشاءالله در کارهای بعدی ایرایت میشه در ویرایش بعدی. زمینی که دوستان گفتن در اول، ما در ویرایش جدید اخلاقمون اصلا نگریشی که در این کار داره برای اتفاق میفته و حتما من تقاضام این از جناب دکتر حسن زاده که در اصلاحنامه اخلاق ویرایش ویراست جدید حتما از جناب دکتر جوادی و یا کسانی که ایشون میشناسن حتما استفاده بکنن و الان در اون کار جدید فکر میکنم که سه مقابل شده تقریبا اون چرا که ما قبلا داشتیم، حدودا 11,000 تا همین حدود اصطلاح در حوزه اخلاق تولید یعنی شناسایی شده. ما مشکلی که داریم اینه که خیلی خوب بود
پشت صحنه
این حکایت میکنه که برحال نگاه دوستان ما به جلو بوده و این به این معنی هم نیست که دوستان ما قبلا مثل آقای حسین زاده اینا کم کاری کردن. نه، کاری است که کار بزرگی است انجام دادن و برحال به عنوان یک پایه این کار ایجاد شده، به عنوان یک پایلوت، به عنوان یک بیس ابتدایی شروع شده که این میتونه ارتقا پیدا کنه و اتفاقاً خوبی در کار اصطلاحنامه اینه که قابل گسترشه. یعنی سیستم به یه شکلی طراحی شده و تعریف شده که به سهولت شما میتونید گسترشش بدید، ارتقاش بدید. مثلا در علوم قرآنی ویرایش جدیدش، ویرایش اولش 5000 اصطلاح بود، 5000 خورده‌ای، ویرایش دومش بیش از 12000 اصطلاح شد. شما وقتی نگاه میکنید ما حتی ساختار اولیش هم تغییر دادیم، اما تا ساختار به یه شکلی تغییر میکنه که نظام قبلی خیلی به هم نمیریزه. یک این نشونگر اینه که استانداردی است که در دنیا بهش توجه میشه و حتما آقای نظامی گفتن که اولین کاری که در حوزه علوم اسلامی تو دنیا انجام میشه. غربی ها در علومشون این کارا رو خیلی وسیع انجام دادن. در اصطلاحنامه پزشکی، خب میدونید پزشکی علم متحولی است، علمی است که آن به آن تغییر میکنه. به لحاظ اینکه علم تحول پذیری هست، اصطلاحنامش تا کنون که من اطلاع دارم 65 بار ویرایش شده. خب یه علمی است که تحول پذیره و هیچ خطری هم نداره و این کاری که در حوزه علمیه قم الحمدلله مرکز اطلاعات انجام داده یه کار مبارکی است. از اساتیدی مثل آقای جوادی هم ما سپاسگزار هستیم که به این کارها نگاه کنند و انشالله کمک کنند که این کارها انشالله بیشتر پیش بره. یه نکته دیگه هم که فرمودن مشاوران کم بودن، خب بعضی از اینها در اینجا نوشته شدن، ما از کسان مختلفی در این کار استفاده کردیم، اما باز هم درسته. یعنی ضمن این که اون کسانی هم که در اصل کار تدوین کننده بودن، کاش یه رزومه ما برای آینده باید حتما آقای حسن‌زاده داشته باشیم که دوستان اون معرفی بکنیم. واقعا آقای بطهایی که الان نام میبرن خودش شخصیتیه، یعنی دارای تألیفات فراوان، شخصیت علمی است. یعنی اونایی هم که خود آقای حسین‌زاده حالا برای شخصیت علمی است که کار ایشون در این رشته کار خاصی هست، کسانی که کار رو تدوین کردن، افراد من هم که به عنوان یک فردی بودم از همه بیگانه تر من بودم که خودم رو قاطی میکردم. من بیشتر تو جنبه های فنی اگر چیزی چون تجربه بیشتری داشتم کمک میکردم. به هر حال تشکر میکنم از همه بزرگواران از اینکه زیاد روی در حرف هم کردم. عذرخواهی میکنم.
جمله هم اضافه کنم، ببخشید. من در واقع فکر میکنم اینجور کارا خیلی بیشتر خودگذشتگی میخواد تا نوشتن کتاب و این آدم میتونه همین وقتی که الان آقای دکتر حسین زاده گفتن اینقدر وقت گذاشتن 3-4 تا کتاب به اسم خودش بنویسه با این شیوایی هم که الان راحت کتاب نوشته میشه اینجا، ولی دیده نمیشه آدم و خود این خیلی ارزش اخلاقی داره. خیلی دوستانی کمک کردن که فرمودن ده خیرشون انشالله و اجرشون انشالله. خلاصه جایی که باید دیده بشه دیده میشه دیگه، اینجا خیلی دیده نشد.
ما خدمت جناب حجستان آجای عالمزاده نوری هستیم. خب ما کلن چیز حدود 20 دقیقه وقت داریم. من قبل از این که جناب آقای عالمزاده نوری صحبت کنن میخواستم در دفاع از آقای حسین‌زاده یه نکته درز کنم. ببینید گاهی اوقات یک اصطلاح که یه جا یاد مثل حق سمع حق گوش، اون درسته، مثلا شما چرا این کار کردید،
وقتی ما میخوایم بیایم یه جا هماهنگ سازی کنیم، این هماهنگ سازی اقتضا میکنه ما بگیم حق گوش. چرا؟ چون من نگاه کردم تو حق جواره داریم حق چشم، حق دست، بعد میگیم حق شکم، بعد میگیم حق سمع، خب بهتر بگیم حق گوش. لذا تو اون هماهنگ سازی ها گاهی اوقات اقتضا میکنه که ما اینا رو بیاریم. لذا یه مورد بشاستیم بدون که عامش نگاه کنیم خیلی مثلا حالا جالب شاید نباشه. یه نکته دیگر هم عرض کنم که مهمه، حالا من دیگه حالا هنوز دوستان صحبت نکرده، البته ما گاهی اوقات ببینیم نگاه ها در کتاب های اخلاقی خود حاجی حسین زاده فرمودن متفاوت هست. مثلا ما میبینیم یه جا آمده بلکه اصطلاحات مترادف گرفته، یه کتاب آمده تصریح کرده به تفاوت، بعدم شما آمدید در اینجا اینجا رو مثلا بج گرفتید. مثلا من یادداشت کردم قبل از آمده مثلا فرق بین حلم و عفو و صف در از ذریعه الی مکارم شریعه، اینا فرق دونسته بین اینها، در حالی که ما در این کتاب در صفحه 167 صف را بعد بکش را عفو ما گرفتیم، یا فرق مکر و خدعه و خدیعه و کید و حیله داریم در کتاب در صفحه 254 از ذریعه الی مکارم شریعه راغب اصفهانی آمده، در حالی که در اینجا ما آمدیم مکر را گفتیم، حیله و بعد خدعه و دها و یه چند چیز از کید و اینها را ما آمدیم گریا، فرق بین شوه و بخل. بازم در اون کتاب آمده در حالی که ما اینجا آمدیم شوه را مثلا در کنار بخل مثلا به عنوان چیز گرفتیم، بج گرفتیم. یا سخاوت و جود فرق دار، بعضی فرق قائل شد در حالی که اینجا با هم هستن. این مشکل ماست، یعنی باید یه فکری براش بشه، مشکل ماست در نگاه های متفاوت در کتب اخلاقی، که حالا من خودم چون رو از ذریعه کار کردم شاید مؤلفی رو ندیدم که از نظر لغوی به دقت صاحب از ذریعه در این مسائل توضیح داده باشه. خدمت جناب آقای آدمزاده نوری هستیم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا تشکر میکنم از این جلسه ارزشمند و خصوصا دو تا استاد محترم حاج آقای حسین زاده و جناب آقای دکتر جوادی که انصافا نکات عالمانه ای رو فرمودند و استفاده فراوانی کردم. من ورود نمی کنم به مطالبی که گفته شد. خب هم اشکالات درستی بود، هم بعضی از دفاعیات عرض به خدمت شما، اما دو تا پیشنهاد دارم برای آینده. یکی این که با این امکاناتی که امروز ما در اختیار داریم، چه بسا بتونیم از اصطلاح نامه های دو بعدی و به اصطلاح کتابی بریم به سمت اصطلاح نامه های سه بعدی، چهار بعدی، ماتریسی، هندسی و بعضی از این مشکلاتی که تکرار پدید میاره تو اصطلاح نامه های ماتریسی و هندسی حل بکنیم. شاید تو دنیا باشه نمونه هاش، من نمیدونم، شاید حاج آقا اطلاع داشته باشن، ولی الان امکانش هست. مثلا ببینید ذیل هر فضیلت اخلاقی ما تعریف و آثار و عوامل و موانع و مفاسد و زمینه‌ها و اهمیت اینا رو میاریم. اینا که قراره هی تکرار بشه، اینو به عنوان یه بعد جدید اضافه کنیم به اونهای دیگه و هی ذیل همه تکرار نکنیم. این خودش بشه یک بعد جدید که ضرب بشه در تمام اون موارد. این یک پیشنهاد. یک پیشنهاد دیگه هم اینه که در این صورت موجود اصطلاح نامه دو گونه نمایش وجود داره، یه نمایش الفبایی، یه نمایش ترسیمی. ما ممکنه این رو الان با این امکانات جدید دیجیتال ببریم به سمت این که بر اساس ساختارهای متنوعی که به هر حال تو کتابهای اخلاقی هست، ما اصطلاحات رو به گونه های مختلف ترسیم بکنیم. خب تو صورت کاغذیش خیلی امکان پذیر نیست، ولی تو صورت دیجیتالش با یه دونه فرمان میشه این اصطلاحات رو آرایش های مختلف داد. مثلا فرض بکنید توی اخلاق یونانی، اخلاق فلسفی بر اساس قوای نفس تنظیم شده اصطلاحات اخلاقی. توی این کتاب های جدید از بعد از محمد عبدالله دراز بر اساس نظام ارتباطات تقسیم شده به اخلاق بندگی، اجتماعی، فردی و فلان. تو بعضی از کتاب ها بر اساس ترتیب تحقق، مثل نظام منازلی اخلاق عرفانی بر اساس ترتیب تحقق منظم شده. ممکنه نظم و ساختارهای دیگه ای هم باشه. ما این رو توی به اصطلاح صورت دیجیتال این اثر میتونیم کاری بکنیم که این اصطلاح به صورت‌های مختلف بتونه تو نظام‌های مختلف قرار بگیره. یعنی یک بار نظام مثلا فرض کنید قوای نفس رو بگیریم، تمام اصطلاحات بر اون اساس مرتب بشه. یه بار این دو تا کار شاید به پیشرفت این اصطلاح نامه‌های علوم اسلامی کمک بکنه. جسارتاً عرض کردم.
بسم الله الرحمن. من اشکالات آقای دکتر جوادی رو تو دو قسمت تقسیم کردم پیش خودم. یکی محتوایی که من اصلا تو اون دخالت نمی کنم، نه از اخلاق خیلی توش دیدم، یکم اشکالاتی که تو ساختار بوده. سه تا اشکال عمده من دیدم حضرت عالی که گرفتید که صحبت هم آقای چیزم تقریبا یه اشاره داشت به اون. یکی این که فرمودید خروجی مناسبی نداشته، مثلا مبحث حسن و قبح در اخلاق چه بسا در فلسفه در اصول هست، در دقیقاً اصطلاح نامه میاد حوزه ها رو مشخص میکنه. یعنی من با این نگاه آقای حسین زادم خیلی موافق نیستم که متون، الان اشکالی که آقا فرمودن یا چه بسا متون هی روز به روز آپدیت بشن، پس اصطلاح نامه هم بعد هی روز به روز تو ساختار آپدیت بشن. این نیست، اصطلاح نامه پویا هست اما نه در ساختار. یعنی به این شکل نیست که ساختار ما تو اسلامی بر اساس روابط پیشینیه. پیشینی یعنی روابط غیر متنیه. اتفاقا اون اشکالی که حضرت عالی گرفتید دقیقا در تعارض و تناقض با اصطلاحنامه است. یعنی اصطلاحنامه که من میام اساس روابط رو بر چیزی قرار میدم که هیچ وقت تغییر نکنه. البته تغییر یه موقع احتمال داره، تغییر برداشت من مثلا اشکالی به این اون فرق میکنه، به این شکل باشه که امروز آقای ایکس بیاد یک تقسیم بندی ارائه بده، آقای وای بیاد یک تقسیم بندی، بنابراین اصطلاح نامه تو حواس این اصلا میشه سر عنوان های موضوعی. این تو سر عنوان های موضوعی امر خوبیه و حسنه، اما در اصطلاح نامه دقیقا اشکاله که من حالا نمیخواستم ورود کنم تو اصطلاح نامه اخلاق. اون بحث آثاری که فرمودی حالا تو این یک محور من حالا بگم، بعد تو اون قسمت دوم اینا من عرض کنم. یکی پیوستگیه. پیوستگی اتفاقا من این کار دوستان رو خیلی خوب میدونم، چون که پیوستگی تو این سه نوع رابطه که تو اصطلاح نامه ها هست به نظر بنده حقیر اتفاقا سختنی رابطه، نه رابطه طولیه نه رابطه مترادفه. رابطه مترادفه رابطه استعماله. یکی از اتالی توی اشکال سوم الان من بهش میپردازم، خیلی مهم هستن اما سخت نیستن. خیلی رابطه طول و یه رابطه همپوشانیه، یعنی چون که روابط اصطلاحنامه بر اساس منطق هست، یعنی بر همون اساس معقولات ثانیه منطقی قرار گرفته، بر اساس همون کلی و جزئی، کل و جزئی همپوشانی میاد و این بحث رده بندی هم دقیقا زایده شده از همینجاست. من اشکالی که توی میدیدم، بله هرم من نرسیدم، اونو من دارم اون جای خودشه، ولی اینو اشکال نمیبینم. پیوستگی کجاست؟ میاد به من میاد میگه رابطه بین دو تا محتوا با همدیگه ارتباط دارن. خب ارتباط هم پوشانی ندارن، بلکه رابطه طولی با هم ندارن، مثل آثار گناه با خود گناه وابسته است. میگه چی به من؟ رابطه وابستگی میاد به من میگه این محتوا با این محتوا طوریه که متوقفن بر هم، یعنی به عبارتی دور معی دارن، به عبارتی ها، به عبارتی تو بعضی ها. شما موقعی میتوانید آثار گناه رو بدونید که مفهوم گناه رو بدونید. ما فقط همین رو داریم تو وابستگی، بقیه چیزا اضافیه. تو اصطلاحمونی که آقای دکتر حری خدا رحمتش کنه تبیین کرده و بزرگانی همین رو برده، یعنی میگه در مقام حد تو روابط منطقی میره تو بحث تو مباحث حدود میگنجه، دیگه از مباحث کلیات میاد بیرون، میگه این محتوا به این محتوا تکیه داره، فهم این به اونه. به همین دلیل این کار دوستان خیلی خوب بده و اتفاقا توی چیز که میگن یک اصطلاح نامه خیلی محکم اینه که یک ارجاعاتش زیاد باشه، دو روابط همبستش بالا باشه. چرا؟ چون که اینا سرپلای ما هستن به علوم دیگه یا به مباحث همون در اون حوزه ای علم دیگه، تو خود همون علم یا علوم دیگه. مثلا همون بحث حسن و قبح که شما فرمودید، این بحث حسن و قبح باید تو اصطلاح نامه یه جا تکلیفش مشخص بشه. این اصطلاح اصلا اخلاقیه. الان من میرم تو بحث علم که با آقای یعقوب نژاد تو بحث چی داشتیم، مثلا اصلا من بدونم علم هم تو منطق هست هم تو فلسفه هست، هم تو اصول هست، هم تو فقه هست. آخر کجا جاش؟ بر که بعضیاشون استقراضیه، بعضی از اینا که نمیگم بعضی، یه دونش فقط اصیله. این قرار نیست که یک علم، یک علما، یک محتوا، من نمیگم به دو نگاه بعد شما بیا محتوا رو تفاوت بدین، نه، یک علم، یک نگاه، این قطعا یک جایگاه داره و لاغی. یعنی علم با مشخص بشه کجا جاش. من میگم فلسفه است، بقیه استقراضیه، بقیه تو فقه استقراضیه. مگر که بیام یه فقیه بیا بگه من از این علم یه برداشت دیگه ای دارم، اون یه حرف دیگه، اونو ما با عبادت راهنما میگیم مشترک لفظیه، این دیگه اشتراک معنوی نداره. پس به نظرم بنده اینه که باید اولا اساس اصلاحنما بر نظام و ساماندهی که ما میدیم بر اساس قطعا متون نباید باشه، و حالا دوستان تقریبا همین کارو کردن و اون اشکال وارد نیست. بعد ترجیحات زبانی ما تو بج و بک یا تو همون مرجحات و ترادفات ملاک یه چیزهای دکتر جوادی فقط استعماله، فقط استعماله. حالا استعمال عربی باشه، عربی موظفیم بیاریم. اگر امروز کلمه برکه ما یه نگاهمون تو بازیابی اطلاعات تو اصطلاحنامه، ما اینجا نیومدیم طبقه بندی علم رو انجام بدیم و بریم، اصلا این نیست. ما اومدیم طبقه بندی علم رو انجام بدیم به منظور بازیابی اطلاعات. پس به همین دلیل زبان اصطلاحنامه یک زبان ساختاردار و کنترل شده است. پس اینجا ما موظفیم چکار کنیم؟ زبان، من فقط عموتون زبان رو میگیرم، روابط رو نمیگیرم. شما وقتی رابطه میگی آب با مایع، آیا شما از آقای ایکس اینو گرفتید؟ نه، میگید آب مایع. چرا؟ چون که در ذات و در ماهیت این آب اون خوابیده. این به همین دلیل. بعد اون دوست بزرگواری بود که فرمودن که مثلا خب هر اینا همون اشکالی به نظر من یه بحث دقیقا رهزنه. یعنی این که ما متون، مثلا آقای ایکس میاد این متن رو میده ما یه اصطلاحنامه بر اساس اون، یا ماتریکس رو که ایشون فرمودن، اصلا این در تعارض تو بازیابی اطلاعاته. خود اصطلاحنامه خودش بر اساس یه بحث هندسی گراف، ما وقتی میبینیم خود بحث نقطه و بحث یالی رو که میان مطرح میکنن تو هندسه، خودش اصلا یه بحث هندسیه. اما این هندسی نه بر اساس متونه، یعنی وقتی بین دو تا نقطه رو ارتباط میذاره، یه
پیوستگی
ارتباط خطی بین این دو تا نقطه برقرار میکنه. حالا این امکان داره از واحد باشه که قطعا تو اصطلاحنامه از واحد به پایینه، بلکه شما بحث نظام ردبندی رو داریم مطرح میکنه. نظام ردبندی هم از کل میه به جز میرسی، از امر واحد میرسی به کثرت میرسی. این به نظر من، حالا این خواستم چیدو بعد شما در نکنم،
وقتمون تقریبا تمومه دیگه، قرار بود ساعت 12 ما خدمت شما هستیم. بله
می‌فرمودم. ببینید یه کاری در کشاورزی انجام شده تحت عنوان ویژوال تزاروس که چیزی که شما میگید تقریبا وجود داره، منتها اون اول باید یه کار انسانی درست و دقیق انجام بشه. تفاوت دیدگاه ها و مکتب ها رو ما میتونیم در قالب عبارت راهنما اضافه کنیم، یعنی باید یه کار انسانی انجام بدیم، منتها در نمایش و طرح گرافیکیش الان یه اتفاق افتاده که به صورت گرافیکی موضوعات مختلف رو و متن‌های مختلف رو و وجوه مختلف رو به همدیگه رفت میدن و ما هم دنبال این هستیم. الان اصطلاحنامه تحت وبی که انجام میدیم، اولا همه اصطلاحنامه ها کنار هم قرار میگیره، یه بانک جامع پیدا میکنه، مستنداتش در اون برنامه قابل استفاده است، و در آینده هم میریم به سمت این که یه چیزی شبیه ویژوال تزاروس انشالله ایجاد بکنیم. پیشنهاد خوبی است، اما اون نکته های حسن زاده نکته فنی است که قابل توجهه.
حاجی سلیمانی شما
آقای نظامی ببخشید، یه چیزی هم که هست اینه که اصلا این کارا به سر اصلیش کاغذ نیست حقیقتا. بله، اصلا به دلیل حجم کار ما الان تا کنون 300 هزار اصطلاح در 9 رشته چاپ کردیم به کاغذ، در حالی که اینا رو اگر بخوای به صورت الکترونیکی نگاه کنید خیلی بیش از این هاست. ما برای این که به شکلی نشون بدیم که یک چنین کاری در حوزه دین میشود انجام داد، مجبور شدیم اینا رو کاغذیش کنیم، رو چشم بیاریم، وگرنه فضای اصلیش تو محیط‌های مجازی ولی کنیم.
خب وقت تموم، تشکر میکنیم. بله
ببینید آقا، من یه چیزی که اینجا به نظرم میرسه اینه که در این اصطلاحنامه یک پیشنهاد جدیدی برای مهندسی دانش داده شده. یعنی بالاخره همین نظام سگانه‌ای که فرمودن فضائل، رذایل، آداب و حقوق، این یه پیشنهاد جدیده که سابقه نداره توی دانش اخلاق. این یه چیز کشف تازه‌ایه که اینجا صورت گرفته، پیشنهادی صورت. تمام پیشنهادهای گذشته انگار مخفول واقع شده، یعنی به هر حال نظام‌های مختلفی توی دانش اخلاق مطرح شده بوده، هیچ کدوم از اینا منعکس نشده، یه چیز جدید شما تولید کردید و عرضه می‌کنید. کسی ممکنه مثل آقای دکتر جوادی بگه خب ما هم یه چیز جدیدتر تولید می‌کنیم. بنابراین تحفظ بر ساختار که فرمودن، تحفظ بر ساختار نمیتونه ادامه پیدا بکنه. ما باید کاری بکنیم برای نشون دادن ساختارهای موجود، و البته اگر پیشنهاد جدیدی برای مهندسی آینده دانش هم داریم، خب اونم یه جوری محفوظ باشه.
خب فقط یه نکته بگم در ساختار. خب من بعید ذهنم میگم 10 سال من بگه دیروز چیکار کردم، پیرمرد شدیم دیگه، حالا مثل جوونا که نمون. گفتم یه زمانی با اصطلاحنامه میخوابیدیم، بیدار میشدیم، تو خواب روابط رو برقرار میکردیم، اینطوری زندگی میکردیم. آره الان ببینید، یه زمانی که میخواستیم کار شروع کنیم، شاید ما 10 یا 15 مورد ساختارها رو بر اساس همین عبدالله دراز، غزالی، جامع سادات، ناصری، همه اینا رو به صورت نموداری ما جلومون گذاشته بودیم. شاید روزها و ماها رو همین بحث میکردیم که حالا به تعبیر آیه حسن یه پیش رابطه قبل از ذهنی که میخواد برقرار بکنه، ولی نیازمند به یک پیشفرض قوی است. و بر اساس اینا که حالا این قالب عمومی که کدام این متنهایی که ما در اختیارمون هست، حالا تا سال 70 بتونیم اینها رو بازیابی بکنیم، بر اساس اون این قالب ریخته شد. گفتم این تر آمد، اما میتواند، چون الان ما معتقد بودیم به ضعف‌ها، واژه‌ها رو هم نگاه داشته بودیم، اما نمیتونستیم بر اساس این ساختار واردشون بکنیم. حالا انشالله که در کارهای بعدی همونطور که فرمودن یک ساختار مطلوب
دیگه. خب دیگه وقت هم نیست دیگه بنده بخوام جمع‌بندی بکنم، ولی حداقل اینه هستش که ما اینه فهمیدیم که نیاز به این جلسات نقد زیاد هست. انشالله که بتونیم در سال آینده از این جلسات با حضور کارشناسان بیشتر بتونیم انشالله بهره‌مند بشیم.
Allah.